بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید. در میان این همه شبکه هایی که هست، این برنامه مورد انتخاب شما قرار میگیره و این هم نشان از عرق مذهبی بودن شما و توجه شما به مسائل دینی و مذهبی است. امیدواریم که از این برنامه هایی که تا اکنون تقدیم شما عزیزان شده استفاده کرده باشید. از این طرف اون طرفی که با ما ارتباط برقرار میشه، بازخورد هایی که از برنامه گرفته میشه، الحمدلله خدا رو سپاسگزار هستیم که این برنامه ها تونسته بخشی از لایه های پنهان تاریخ رو برای مردم عزیز و ایرانیان و هر کجا که فارس زبانی هست و میتونه فارسی بفهمه اینها رو بیان کردیم و انشاءالله مورد استفاده قرار گرفته باشه. مباحثی که تقدیم شما عزیزان میشه به صورت علمی است و جایگاه علمی ممکنه بعضی موقعا لبه تیزی داشته باشه و مباحث تندی مطرح بشه، ولی این دلیل نمیشه که ما بخوایم جسارت کنیم، توهین کنیم، بی‌ادبی کنیم. به هر صورت وقتی دو تا طلبه، دو تا دانشجو و دو تا عالم با هم دیگه هم ارتباط برقرار میکنن، مباحث تندی رو مطرح میکنن، ولی بعد از بحثشون با هم دیگه میشینن و دوستانه صحبت میکنن. ما و سایر ادیان و سایر مذاهبی که در کنار ما هستن و طرف خطاب ما هستن، اینگونه هستیم که میخوایم این مباحث علمی رو که مطرح میکنیم، مباحثی که مورد اختلاف ما هست رو، اینها رو مطرح میکنیم، ولی از بی‌ادبی، جسارت، توهین پرهیز میکنیم که این دستور موالی ما هست. و از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید، این گونه باشید که انشاءالله بتوانیم یک برنامه خوب و در خور شیعه تقدیم همه مسلمانان بکنیم. ما قصد اختلاف نداریم، اما مباحثی که مطرح میکنیم عمده مطالب ما از کتب اهل سنته و عزیزان هم خودشون شاهد بودن و ما هیچ گونه قضاوتی هم نخواهیم کرد. ما مطالب رو بیان میکنیم و قضاوت رو به عهده شما بینندگان عزیز میگذاریم. الحمدلله عصر عصر رایانه است، عصر ارتباطات هست، عصر اطلاعات، و خیلی سهله که انسان بخواد به یک کتابی دست پیدا کنه، چه از طریق اینترنت چه از طریق کتابخانه ها، و میتونه انشاءالله اون مباحثی که گفته میشه از طریق کارشناسای ما برن تحقیق کنن و خودشون جستجو کنن و حجت رو بین خودشون و خدای خودشون تمام کنن. البته وقتی ما برنامه‌های مخصوصا شبکه های وهابی رو نگاه میکنیم که اینجور براشفته شدن، این نشان از این است که این برنامه الحمدلله تأثیر بسیار فراوانی گذاشته و بینندگانی که صاحب یک مقداری تعقل هستن و میتونن برن تحقیق بکنن، خودشون میدونن و این برنامه چقدر مورد استفادهشون قرار گرفته است. امیدواریم انشاءالله این برنامه همین گونه باشه و ما استفاده کنیم از این رسانه‌ای که در اختیار ما هست. انشاءالله تا پایان برنامه همراهی کنید. ما در خدمت استاد عزیز سرور معظم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفا و مذهبی خودشون قرار دادن، سلام و درود تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. از همه عزیزان خالصانه ملتمس دعا هستم و موفقیتی اگر برای ما هست به برکت دعای دوستان و عزیزان و گرامی نفسان هست. من در خدمت
خیلی ممنون هستم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. خب حاج آقا، مباحث ما پیرامون همون سلسل مباحثی که داشتیم درباره وحدت و موانع آن بود که تقریبا یه 3-4-5 جلسه ای هست که اگه خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه ادامه داشته، حالا یکی دو جلسه دیگه هم احتمال داره ادامه داشته باشه. مباحث رو برای اینکه حالا ارتباطی هم برقرار بشه، من عرض بکنم خدمت بینندگان عزیزمون که استاد عزیز درباره محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه که اینا سردمداران وهابیت هستند، خب نظراتی رو که اونها داشتن حضرت استاد بیان فرمودن و گفتن که اونا چجوری تکفیر میکنن شیعیان رو و حتی کسی از مسلمان ها سنی ها هم اعتقاد به کفر شیعه نداشته باشه اون هم کافر هست. از این مباحث و خب جلسه قبلم خب جلسه خیلی داغی شد و ما مطالبی رو بیان کردیم و تصاویر رو پخش کردیم که بسیار هم گران اومده آقا برای آقای اون حاج آقا، و حضرت عالی هم فرمودید اگر بخوان آقایون از این بیشتر گام بردارن ما مجبوریم که مباحث دیگر پرده های بیشتری رو کنار بزنیم، که امیدواریم این مباحث پیش نیاد که خلاصه دست به این کار زده بشه. اما از اون طرف هاش آقا داریم میبینیم که خب اینجور که آشفته شدن مجبورم خب بیان یه سری دستاویزهایی داشته باشن. اخیرا هم تو این شبکه هاشون آقا خیلی زوم کردن روی این جمله از شیخ مفید رحمت الله علیه مبنی بر کفر منکرین امامت، که بله اینا اینجور قانن، اونایی که دارن این حرفو میزنن خودشون اینجوری هستن، اینجوری هستن و این مباحث. من می‌خواستم برای اینکه برای بینندگان عزیزمون هم مباحث باز بشه و قشنگ حلاجی بشه لطف کنید پیرامون این قضیه توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. مفوض امر الی الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا ان الله. عذر میخوام. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب محسنی عزیز اشاره کردن، خب الحمدلله تأثیر بحث های شبکه جهانی ولایت کاملا مشهوده. از طرفی خب تماس هایی که عزیزان اهل سنت دارن میگیرن و اظهار رضایت و این که منطق شبکه جهانی ولایت منطق اسلامیست و منطق قرآنیست و از هر گونه اهانت و جسارت به مقدسات اهل سنت ثابت کرده، در این نزدیک 2 سال اجتناب کرده و امیدواریم که انشاءالله این منهج و روش را تا آخر بتوانیم ادامه بدهیم. ولی ما برخوردمون با وهابیت تکفیری همان برخورد قرآن و برخورد نبی مکرم و برخورد امیر المؤمنین سلام الله علیه است با کسانی که جنگ افروز بودن و فتنگر بودن. خوب این آقایان با توجه به کلیپی که پخش شد هیچ جوابی نداشتن جز این که بگن بله شما اینها را عقده بار آوردید. آیا ما اونها را عقده بار آوردیم باید اونها برن بمب بگذارن، آدم بکشن، دست به عملیات انتحاری بزنن و حوزه های علمیه را از طلاب خالی کنن، حجره ها را پر از مواد منفجره و مهمات و امثال این بکنن و تصمیم بگیرن عجیب علمای شیعه و علمای اهل سنت را بکشند برای اینکه اختلاف بندازن؟ این اصلا ما اسلام را هم صرف نظر می کنیم، مذهب را صرف نظر می کنیم، اصلا با منطق بشری سازگار هست؟ آیا این روش جز روش جنگل آمازون با هیچ روشی و منطقی تطبیق میکنه؟ ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا، این کجا رفت بس؟ علی ای حالین الحمدلله این بحث ها اثر خودش رو گذاشته. ولی در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ مفید که اینها دارن مانور میدن بر این که شیخ مفید گفته و اتفقت الامامیه علی من انکر امامت احد الائمه و جهد ما اوجبه الله من فرض الطاعه فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار. بله مرحوم شیخ مفید این فرمایش رو کرده و ما منکر او نیستیم. اولا در کنار این ما ده ها عباراتی از ابو حنیفه مالک احمد ابن حنبل که کفر کل شیعه را تثبیت کردن، ما همه اینها را با دلیل و سند بیان کردیم. گفتیم اگر بنا باشد نبش قبر بشه در قبرهای شما از این مرده ها زیاد هست، اگر یک عالم شیعی، دو عالم شیعی، سه عالم شیعی هم چه حرفی زده، ده ها و صد ها علمای شما هم چه حرفی زدن. حتی ابن تیمیه‌ای که بالاتر از پیغمبر قرار داده اید فتوا به کفر شیعه و فتوا به کفر اون اهل سنتی که شیعه را کافر نمیدانید داده. خب به اونها بیاید جواب بدید. و ما گفتیم بر این که یکی از راه‌های تقریب بین مذاهب ایجاد وحدت این هست که ما نسبت گذشته ها رو کنار بگذاریم. ما ببینیم امروز تکلیف ما چیه، امروز وظیفه ما چیه، امروز در برابر این دشمنانی که دارن هر روز جنایت می آفرینن، قرآن مجید را که یک مقدس مشترک تمام مسلمان هاست، بلکه مقدس برای مسیحی ها و یهودی ها هم هست، یک روزی در اروپا مورد اهانت قرار می دهن، یک روزی در آمریکا، یک روزی در افغانستان. من نمی دونم شمایی که دم از دفاع از قرآن می زنید آیا تا به حال در برابر این اهانت هایی که به قرآن مجید شده یک بیانیه دادید، یک اعلامیه دادید، یک سخنرانی داشتید، محکوم کردید و یا جرأت محکوم کردن دارید؟ چون فعلا اونها اربابان شما هستند و رزق روزیتون رو از خدا بریده به دست اونها دارید نگاه میکنید. تون اگر محکوم بکنید دیگه خلاصه اون به قول لوله های چاه نفت در استودیوهای شما قطع خواهد شد و فعلا در زیر پرچم اونها دارید شما سینه میزنید و حتی با کمال وقاحت میگید برای کشتن مسلمان ها باید ما از کفر جهانی و استکبار جهانی استفاده کنیم. نمیدونیم این چه منطقی هست. شما که دم از قرآن میزنید، ده ها آیه قرآن در رابطه با عدم جواز هر گونه رابطه با کفر جهانی و با استکبار جهانی و با یهود و اون مسیحی هایی که جنگجو هستن و جنگ طلب و آدم کش هستن. حالا من نمیدانم این قضایا روی چه مسئله ای هست، چه قضایایی هست. شما برنامه هایی برای حقوق بشر میگذارید، فقط ظاهرن این حقوق بشر فقط در یک جای دنیا به خطر افتاده، اونم سوریه است، گاهن هم در ایران، اونم حقوق اهل سنت. آیا این همه انسانهایی که در عراق کشته شدن اینجا حقوق بشری نبود؟ این همه مسلمانهایی که در لیبی قتل عام شدن اونجا حقوق بشر کار نمی کرد؟ اینهایی که در مصر قتل عام شدن اونجا حقوق بشر عمل نمی کرد؟ و در بحرین الان این همه انسانهای بیگناه کشته می شود، اینها بشر نیستن یا نه حقوق بشر شامل حال اونها نمی شود؟ اونها مستحق هر گونه کشت و کشتار و اهانت و جسارت و لشکرکشی هم می کنید و دشخیمان شما اونجا عمدتاً آدم می کشن. حالا این یک بام و ده هوا، من نمی دانم این آقایانی که تماس می گیرن اونجا هورا می کشن برای شما، برای فردای قیامتشون هم پاسخی دارن؟ شما که الحمدلله وجدانتون رو رها کردید و زیر پا گذاشتید، اینها در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان، بلکه همین عصر حاضر درباره شما خوب قضاوت خواهند کرد. در رابطه با قضیه مرحوم شیخ مفید که این همه عملم کردن، سر صدا کردن، اولا باز جهل خودشون رو به نمایش گذاشتن.
بله،
عبارتی را که مرحوم شیخ مفید آورده که امامیه اتفاق نظر دارد، منکرین امامت ائمه کفر هست، بلا فاصله میگه و جهد ما اوجبه الله من فرض تا کلمه جهد. معناش چیه؟ جهد یعنی انکار عن علمین، یعنی کسی یقین دارد به یک مسئله، با وجود این که یقین دارد انکار میکند. حداقل این قرآن که میخوانید فقط به تجوید و نمیدونم صدا کشیدن و امثالین اکتفا نکنید، یک تدبری هم داشته باشید. این سوره نمل آیه 14 و جهدوا بها واستيقنتها انفسهم.
بله،
انکار میکنن حقایق را، توحید و خدا را، و یقین دارن به کلمه جهد
توش انکار از روی علم خوابیده.
بله.
مرحوم شیخی بود داره و جهده، یعنی انکار کنن با اینکه علم دارن. ما اوجبه الله تعالی من فرض طاعته و کافرون ظالم، این دیگه اختصاص به سنی ندارد، به شیعه ندارد. اگر یک شیعه هم علم دارد بر اینکه امیر المؤمنین جزء کسانی است که اوجبه الله فرض طاعته انکار کند، کافر، در او شکی نیست. یعنی در حقیقت مثل که نماز را منکر باشه. ما چرا میگیم منکر نماز کافره، منکر حج کافره؟ چون نماز حج جزء ما اوجبه الله هست، جزء ما جاء به النبی هست، و این نشانگر این است که شما اصلا تدبر نمی کنید، عبارت خواندن بلد نیستید و اون حقایق کلمات بزرگان را دقت نمی کنید. و ثالثاً اگر مرحوم شیخ مفید داره بر این که من انکر برای شما ارز کنم امامت احد من الائمه و جهده ما اوجبه الله من فرض طاعته و کافرون ظالون، حداقل برای او دلیلی دارد برای خلافت علی و ائمه از آیات، از روایات. شمایی که فقهاتون فتوا میدهن من انکر امامت ابی بک، امامت عمر فهو و کافر، اینها به چه دلیله؟ حداقل شما وقتی میخواد گذشته را بیان کنید و نبش قبر کنید و عبارتهای بزرگان شیعه را میبینید، با یک چشم هم ده ها عبارت بزرگان خودتون را هم ببینید و بعد بیایید منصفانه قضاوت کنید. خب شیعه میاد میگه ما دلیلی از آیات روایات داریم بر امامت و خلافت امیرالمومنین، شما چیه؟
دلیل شما چیه؟
دلیل شما چیه؟ خب اینها آقایان بارها گفتن آقا یک آیه از قرآن بیارن برای امامت علی، ما گفتیم اینه بگذارن به مناظره، همینجا ما ثابت میکنیم. خب به همون دلیلی که شما میگید آیه 40 سوره توبه درباره ابوبکر، 11 نور درباره عایشه، به کمک روایات، ما هم به کمک روایات میگیم ده ها آیه درباره امامت و ولایت امیرالمؤمنین، آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله الی آخره. خب این آلوسی شما وهابیه و شمشیر از رو علیه شیعه بسته، میگه غالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه، روح المعانی جلد ششم صفحه 168. و همچنین میگه والايه عند معظم المحدثين نزلت في علي كرم الله وجهه، همین روح المعانی جلد شش صفحه 167. آقای عزیزالدین ایجی شما و دیگران دارن و اجمع ائمه التفسير ان المراد علی علیه السلام، امامان تفسیر اجماع دارن بر این، و این را آقای ایجی نقل میکنه و نقد نمیکنه و رد نمیکنه،
معلومه قبول داره.
مشخصه که اگر یک عالمی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد، متلقات به قبوله. این مواقف علم کلام را که آقای ایجی جزء فارسین میدان کلام، آقای تفتازانی جزء قهرمانان علم کلام شماست، مواقف صفحه 405 و همچنین شرح مقاصد تفتازانی جلد پنجم صفحه 170. خب همونطوری که شما دارید میگید آیه 40 درباره ابوبکر به خاطر آیات، و اگر کسی منکر باشه در رابطه با این آیه در حق ابوبکر کافره، خب بفرمایید همین را هم در رابطه با آیه 55 سوره مائده بفرمایید. در رابطه با آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که بزرگان شما مثل آلوسی و دیگران دارن جلد ششم تفسیر آلوسی صفحه 193، در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 298، عمدة القاری جلد 18 صفحه 206، فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 و ده ها قضایای دیگر آمده بر اینکه این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. طبری ابن ابی حاتم که آقای ابن تیمیه میگه تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر طبری جزء تفاسیر معتبر هست و تفاسیرهم متضمنه للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير، این دیگه به قول امام شما و پیشوای شما شیخ الاسلام شما داره. منهاج السنه را یک ببینید، جلد هفتم صفحه 178 و صفحه 179. خب این قضایا چیه؟ یا وقتی روح المعانی میگه از قول عبدالله ابن مسعود که زمان پیغمبر ما این آیه را اینطوری میخواندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین،
کلمه ولی هم
کلمه ولی هم آمده. خب بیاد جواب بدید به اینها. خب چطور اگر همچه عبارتی درباره ابوبکر و عایشه بیاد کسی حق نداره انکار کننده کافره، ولی درباره امیرالمؤمنین بیاد باید به قول آسمان به زمین ویران بشه؟ امامت و ولایت علی نه تنها در قرآن بلکه مایه کمال دین، مایه رضایت خدا از اسلامه. اگر آیه سوم سوره مائده را ببینید، آیه دوم، یقین میکنید که امامت علی مایه کمال دین و بدون ولایت علی اسلام کلا اسلام. اگر واقعا یه مقدار دقت کنید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم و رضیت لکم الاسلام، من امروز با ولایت علی از اسلام راضی شدم. خب شما ببینید ده ها مفسر شما و محدثین شما گفتن این آیه بعد از آن که امیر المؤمنین را برای خلافت نصب کرد آیه نازل شد. این خطیب بغدادی شما هست در جلد هشتم تاریخ بغداد صفحه 284 با سند صحیح، با سند درست. آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 237، آقای سیوطی در دارالمنصور جلد 2 صفحه 298، آقای خوارزمی در مناقب صفحه 80. خب آیا اینها نشانگر این نیست که ولایت علی ابن ابی طالب در قرآن با این صراحت و با این بیان آمده؟ خب اگر راست میگید بیایید در میدان گفتگوی دوستانه با هم بحث کنیم. ما که بارها گفتیم شما در استادیو ما الحمدلله دیگه اون قضایایی که بیام دوره هم در یک استادیو جمع بشیم و آقایان از ما وحشت کنند و نمیدونم ما میترسیم از فلانی، میترسیم، ترسی نداره. شما تو کشور خودت در زیر سایه وهابی ها یا در زیر سایه کفر شما بفرمایید اونجا بنشینید، ما هم اینجا با هم دوستان صحبت کنیم. اشکالی دارید بگید ما جواب بدیم، ما اشکالی داریم شما جواب بدید، و مردم از این سردرگمی بیان بیرون و مردم از این سرگردانی بیان بیرون. گرچه الحمدلله در طول این دو سال خیلی ها قضیه براشون روشن شده، خیلی مسائل واضح شده. یا شما در حدیث منزلت که دیگه در صحیح بخاری شما آمده، حدیث 4416 در همون صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی که پیغمبر اکرم میفرماند الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، تو همون جایگاه حضرت هارون به موسی چه هست همون رو شما دارید، الا اینکه نبیی بعد از من نیست. این میخواد نشان بده که علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر میماند. این عبارت الا انه لیس نبیون بعدی یا لا نبوت بعد، یعنی علی میماند ولی نبوتی در کار نیست. و اضافه اصلا در حدیث منزلت کلمه خلیفتی آمده. برادران عزیز، جوانهای اهل سنت، جوانهای وهابی، یه مدار دقت کنید شما. اصلا یک لحظه این ذهنتون را از این تعصب ببرید کنار. این آقای احمد ابن حنبل امام حنابله هست و میگه یک روایتی در مسند من نیافتید، این روایت صحیح نیست. در همون جلد اول صفحه 331 چاپ دار صادر بیروت که پیغمبر اکرم فرمود اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، بعد اونجایی که میگه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي، من پا از مدینه بیرون نمیذارم الا اینکه تو خلیفه من هستی، انت ولي في كل مؤمنين بعدي، تو جانشین من بعد از من در تمام مؤمنین هستی. خب بفرمایید از این واضح‌تر آقای هیثمی هم در مجمع الزوائدش جلد 9 صفحه 120 میگه روایت صحیحه. حالا بعضی ها آمدن در رابطه با ابو بلز فزاری اشکال کردن، آقای احمد محمد شاکر در شرحش بر مسند میگه آقا عبارتی که به بخاری نسبت دادن نسبت به ضعف برای شما ابو بلز اصلا هیچ ریشه ای ندارد، دروغ محض افترای به بخاری هست. خب همون آدرسی که من دادم جلد 3 صفحه 331 حدیث 3062 را ببینن. از اون بالاتر در کتاب سنی ابن ابی عاصم همین تعبیر آمده که پیغمبر اکرم فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، تو خلیفه من هستی در تمام مؤمنین بعد از من. از این واضح تر خب پیغمبر به چه بیانی حد بزنه؟ به چه بیانی خلافت امیر المؤمنین رو بیان کنه؟ خب بفرماد کتاب سنه آقای ابن ابی عاصم متوفای 287 تقریبا معاصر برای شما عرض کنم ابو داوود است و ابن ماجه است و با تقریبا نزدیک 30 سال بعد از بخاری مسلم از دنیا رفته. با این تعبیر چقدر تعبیر زیبات، چقدر تعبیر رساست. یا علی و انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، تمام مؤمنین بعد از من تو خلیفش هستی. آقای البانی شما هم در زلال الجنه جلد 2 صفحه 337 میگه اسناده حسن و رجاله ثقات رجال الشیخین. خب بفرمایید. بعد میگه غیر ابی بلد و اسمه یحیی بن سلیم قال الحافظ صدوق رو به ما اخته، رو به ما اختم که اگر ملاج قرار بدید خود آقای بخاری و مسلم شما هم خود دوستان ما گفتن که به قول از مدلسین خب تدلیس خیلی خیلی سنگین تر از اخته هست. یا خود حاکم نیشابوری تعبیر این است که لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. بعد حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، حاکم نیشابوری مستدرکشون جلد 3 صفحه 133، ذهبی هم میگه صحیحه، البانی در سلسله احادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222 ذیل حدیث 22-23 میگه حاکم گفته صحیح الاسناد، ذهبی هم موافقت کرده و هو کما قالا، همونطوری که حاکم گفته آقای ذهبی گفته روایت صحیحه. خب شما میگید یک روایت صحیح بیارید، ما صدها روایت صحیح داریم. آیا این حرف شیخ مفید را تثبیت نمی کند بر این که خلافت علی جز ما اوجبه الله بر عباده، جز ما جاهد این نبی هست؟
ان علمن
کسی بخواد برای شما از کنم این قضایا را انکار کند چیه؟ یا در همین حدیث منزلت شما ببینید پیغمبر که میگه انت منی به منزلت هارون من موسا، چون تنها پیغمبری که خلافت خلیفش به صراحت و با عبارتهای صریح آمده قضیه حضرت هارون و حضرت موسا هست. شما ببینید چند تا عبارت درباره هارون آمده، درباره اولین منزلت، منزلت نبوت در سوره مریم آیه 53 و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. دوم منزله وزارت جانشینی، وجعل لی وزیرا من اهلی
هارون
اخی، سوره طه آیه 20، آیه 29، آیه 30. در سوره فرقان لقد آتینا موسى الكتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا.
بله.
وزارت یعنی همون جانشینی. سوره فرقان آیه 35. بحث خلافت، حضرت موسی به هارون میگه قال موسى لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه من در قوم من باش.
اصدح.
چهارمین منزلت و جایگاه قرابت قریبه از وجه علی وزیر هارون اخی اشرت بهی عذری و اشرکو فی ام. تمام این قضایا درباره حضرت هارون، تمام این چهار منزلت غیر از منزلت نبوت که فرمود لا نبی بعدی برای امیر المومنین تثبیت. آقا دیگه این به قول داد زدن و شعار دادن و سر صدا کردن و نمیدونم این مباحث و اینها نداره. حدیث ولایت بابا از این واضح‌تر پیغمبر میگه و هو ولی و کل مؤمنین بعدی، علی ولی امر تمام مؤمنین بعد از منه. حاکم نیشابوری میگه صحیح علی شرط مسلم، که در مستدرک جلد 3 صفحه 110 آقای ذهبی البانی تصحیح میکنه، البانی در سلسله الاحادیث جلد 5 صفحه 222 و ده ها قضایای دیگر. آیا اینها نشان از این ندارد که خلافت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین و به تبع امامت دیگر ائمه جزء ما فرض الله علی خلق، جزء ما جاء به النبی هست؟ اگر واقعا کسی از این عبارات، یا مثلا انت امام کل مؤمنین و مؤمنه، علیون امام المتقین، علیون امیر المؤمنین، مناقب خوارزمی صفحه 61، استلغابی ابن اثیر جلد 3 صفحه 173 و همچنین حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی جلد اول صفحه 63، خب حدیث قدیر با اون عبارت های مختلف، آیا اینها نشان از این ندارد که اگر کسی با علم بر اینکه علی خلیفه پیغمبره، علی امام منصوبه و انکار کند کفر دارد؟ آیا مگر شما در رابطه با رکعات نماز، نماز صبحتون بیش از این دلیل دارید که میگه کسی اگر نماز صبح، یا نماز صبح که در قرآن نیامده، نماز ظهر کلیات نماز اومده، انکار کند کافره؟ خب این دیگه واضح و روشنه. اگر شیخ مفید داره میگه و جهدا ما اوجبه الله فرض طاعته، یعنی علم داشته باشه از این روایات و با علمی که آمد این کار بکنه. خب بفرمایید، این بزرگان شما گفتن من انکر خلافت عبیبت فهو کافر. خب چند تا آیه دارید شما؟ چند تا روایت صحیح دارید شما؟ جز این که میفرمایید آقا اجماعی بوده، اونم که به قول پنبش زدن خود بزرگان شما تصویر دارن اجماعی در کار نبوده. در رابطه با ابوبکر اجماع بوده، در رابطه با عمر که این همه اختلاف، این همه اعتراض بوده. این فتاوای هندیه را ببینید، جلد 2 صفحه 263، بحر راق ابن نجیم مصری جلد اول صفحه 611، ابن عابدین صراحت داره میگیم و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر. خب اینا را بیاد معنا کن، جواب بدید به ما دیگه. اگر شیخ مفید میگه من انکر احدا من الائمه و جهد ما اوجبه الله کافر، خب بفرمایید آقای ابن عابدین این تعبیر را در حاشیش بر رد المختارش در جلد اول صفحه 561 نشر دار الفکر تباعت و نشر سال 1421 هجری قمری و سال 2000 میلادی، یا خود آقای سبکی میگه فمذهب ابی حنیفه من انکر خلافت صدیق فهو کافر و کذالک من انکر خلافت عمر ابن الخطاب و منهم من لم یحک فی ذلک خلافا، یعنی اجماعیه. اگر شیخ مود اتفقت الامامیه، آقای سبکی هم میگه لم یحک فیه خلافا فی ذلک خلافا، هیچ اختلافی میان علمای اهل سنت نیست، این اجماعیه. خب فتاوای سبکی در اختیار شما هست در همین نرم افزار جامع کبیر و دیگر چیزات، جلد 2 صفحه 576 رو ببینید. آقای هیثمی بر چیز، آقای ابن حجر هیثمی در سوائق المحرقه جلد اول صفحه 138، یا نه بالاتر از این بگی من انکر امامت ابی بکر فهو کافر. امامت ابی بکر از کجا این امامت آمده؟ شما که میگید امامت حضرت ابراهیم متفرع بر نبوت بود، علی کی پیغمبر بود تا امام باشه؟ خب بفرمایید آقای نووی در روضة الطالبین جلد 8 صفحه 215 تعبیرش این است که من انکر امامت ابی بکر. برای شما عرض کنم آقای سبکی میگه و فی من انکر امامت ابی بکر و عمر ان صحیح انه یکفر. امامت ابو بکر، امامت عمر را کسی انکار کنه، صحیح این هست که چیه؟ کافر هست. فتاوای سبکی را آقایان ببینن جلد 2 صفحه 576، ابن حجر هیثمی برای شما عرض کنم از سوائقش ببینن، جلد اول صفحه 138 فتاوای هندیه، من انکر امامت ابی بکر رضی الله عنه فهو کافر. آقا ببین اینها هم هست عزیز من، حداقل شما چشمید یک عبارتی از مرحوم شیخ مفید یا امام راحل دیگران رو میبینید، خب اینها رو هم بیا مطرح کن. اگر گفتیم بناس ما نبش قبر بکنیم، بیاییم با یک چشممون به قبور شیعه و با یک چشممون هم به قبور اهل سنت نگاه کنیم، ببینیم که چیه قضیه. و ما گفتیم این یکی از موانع وحدته، یکی از عوامل تشدید اختلاف، اگر ما بخواهیم گذشته ها را ملاک قرار بدیم. ولی بهترین را برادر عزیزم، سرور عزیزم، این هست که ما بیایم ببینیم امروز چه کار باید کرد. همونطوری که بارها نسبت به گذشتگان تلک امتون قد خلد، بابا تا امروز تلک امتون قد خلد میگیرد یا نمیگیرد؟ بیاید از امروز به بعد با هم دور هم بنشینیم، با این اوضاع فعلی و با این بیداری اسلامی و با این توجه جوانها به مسائل اسلامی، امروز تکلیف ما چیه؟ ما کاری نکنیم که 4 نفر جوان شیعه یا 4 تا جوان سنی که آمده است، این پرده زخیمی که 15 قرن روی چشمان اینها شما دوخته بودید و اینها را در یک تاریکی و ظلمت نگه داشته بودید. آقا کسی حق ندارد در برابر حاکم اسلامی قیام کنه. ده ها حدیث جعلی هم از قول خلیفه دوم و دیگران نقل کردید، از قول عبدالله عمر تو صحیحتون آوردید، بر اینکه کسی حق ندارد در باره حاکم اسلامی قیام بکنه. حرام قیام کردن در برابر حاکم اسلامی. حاکم اسلامی و این امرک به امر ینقص دینک فقل سمع و طاعت دمی دون دینی. اگر حاکم اسلامی دستور ضد دینی هم داد، شما بگو آقا من دینم فدای جانم، حق ندارم اعتراض بکنم. در صحاحتون آوردید شما. خب الان الحمدلله این بیداری اسلامی باعث شدن جوانها این روایت‌های جعلی و ساخته بنی امیه رو به زبالدان تاریخ انداختن، اینها را زدن به سینه دیوار، کوبیدن به دیوار، دیگه گوششون به این حرفای شما بدهکار نیست. و ما کاری نکنیم بر این که اینها از اسلام زده شن، از دین زده شن. خب ما مجبوریم دفاع کنیم. شما یک مطلبی از ما میبرید رو آنتن، ما هم مثل اون کسی که تو خونش هجوم میارن، خب ناگزیر از خودش دفاع کنیم، ما هم مجبوریم این مطالب رو بیاریم. و ما میدانیم اینها به ضرر شیعه، به ضرر اهل سنته، ولی ما جنبه دفاعی دارد. ما گفتیم اگر آقایان علمای اهل سنت بیان این شبکه ها رو محکوم کنن، 2 تا 3 تا از علمای بزرگ اهل سنت از حوزه های علمیه داخل و خارج بیان، معلوم آقا اینا مربوط به اهل سنت نیست، ما کل بحث های این موضوع منو میبندیم، میریم در رابطه با فرقه های دیگر، نسبت به بهائی ها، نسبت به دیگر فرق باطله، نسبت به شیطان پرستا و غیره، این مذاهب ساخته پرداخته غرب، اونها رو ما میپردازیم. یا میای مثبتات شیعه رو مطرح میکنیم، عوامل اثباتی رو ما مطرح میکنیم، رو این قضایای حجمه ما قول میدیم اگر علمای اهل سنت بیان میدان و این لاتائلات و مزخرفات این شبکه های ضد دینی و ضد قرآنی رو محکوم کنن، ما قول میدیم اصلا و ابدا اگر یک جمله از این مطالب رو آنتن بردیم شما از ما گلایه کنید. ولی سکوت آقایان رو ما احساس میکنیم بر این که چیه رضایت دارن و چه بسا پشت پرده اینها دارن جرا میدن. آقا این رو بگید، آن را بگید، این روایت صحیح برای شما عرض کنم، بهار رو بیارید، اون روایت نمیدونم. سید نعمت الله جزاری، بابا بارها گفتیم نمیدونم با چه زبانی باید ما بگیم، با چه بیانی ما بگیم. گفتیم بابا مرحوم انگجی در جلد دوم انوار نعمانیه، جلد دوم صفحه 108 میگه آقا بعضی از علمای شیعه فتوا دادن به حرمت خواندن کتابهای بعضی از کتابهای سید نعمت الله جزاری. اون وقت با این شما هیچ خجالت نمی کشید، حیا نمی کنید، کتاب سید نعمت‌الله جزایری، آی مردم ببینید این چی گفته. اگر شما سید نعمت‌الله جزایری آوردید، ما از ابو حنیفه شما، مالک شما آوردیم. برای شما عرض کنم شخصیت‌های تراز اول و علمای که مورد اعتماد شما و از ائمه شما هستند، از فقهای بنام شما ما آوردیم. خب وقتی شما میارید، ما هم میاریم تو شبکه‌های مسیحی میارم. بله آقا اینها به جانم. خب حالا ما ملاک نیست برای ما، اونا هر غلطی بخوان بکنن بکنن، ما گوشمون بدهکار چهار تا یهودی و مسیحی برای شما فتنه‌گر ما نیستیم. ولی عاقلانش اینه بیاییم یه مقداری با هم کنار هم بنشینیم، دوستانه با هم صحبت کنیم، ببینیم فعلا با توجه به این معضله‌ای که در گذشته ایجاد شده میان فرق اسلامی، نه تنها میان شیعه و سنی، میان وهابیت و اهل سنت، میان خود حنابله و دیگر مذاهب اسلامی، اختلافاتی که بوده، راه علاج چیه و راه حل چیه. امروز برای دنیای امروز ما باید چه ارمغان بیاریم؟ این هزینه هایی که برای شبکه های جهانی صرف می شود، حالا فرقی نمی کند از وجوهات شرعیه باشد، پول نفت باشد، برای کمک های مردمی باشد، برای اینا فردای قیامت ما باید جواب آماده کنیم، نه اینکه همینطوری حرف بی اساسی برای تحریک مردم، برای ایجاد اختلاف، برای ایجاد ناراحتی و تشویش اذهان مردم، القاء شبهه، فردای قیامت والله همه اینها جواب دارد. من میبخشید برای اینکه این دار چون به قول بعضی وقت آدم
اتفاقا بله ما خیلی ممنونیم. ما بر صورت این سوالی که مطرح شد و ما فکر نمی‌کردیم اینقدر طول بکشه، من هم تشکر میکنم از این آقای وهابی ها که بر صورت این سوال رو مطرح کردن که باعث شد حضرت علی یک دور ولی اون که مختصرم هست بحث ادله امامت علی بن ابی طالب علیه السلام رو مطرح بکنید. من اتفاقا نظر خودم این بود که هر دو سه ماه یک باری این مباحث رو حضرت علی مطرح کنید، چون خیلی از بینندگان ما جدید هستن میان و واقعا این مباحثی که حضرت علی میگید و اون هم تمام ادله امامت علی بن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین رو از کتب اهل سنت، حدیث ولایت، حدیث غدیر، آیه ولایت، حدیث معذرت و حدیث دار و همه اینا رو که شما یه مرور میکنید و ادله امامت رو مطرح میکنید، بسیار برای بینندگان عزیز قابل استفاده است. و من اتفاقا میخواستم خواهش بکنم آقا اگر اجازه بفرمایید من سه چهار ماه یک باری یه کاری بکنیم که از افتادی یه دور اینا رو خلاصه برای اینکه مختصر هست
یه میگن عدو شبست
من گفتم
خواهش بکنم ما همین دو تا جلسه سنگین داشتیم برای تعدادی از دانشجوها، ما سه جلسه داشتیم 600-700 از دانشجوها از سطح دانشگاه های مختلف تهران بودن.
بله.
یکی از این اساتید از شرق کشور آمده گفت فلان من حامل پیام هستم، در یک جلسه بودیم، تعدادی از بزرگان شیعه هم بودن، گفتم به فلانی سلام برسانید و با این بحث هایی که ایشون میکنن ما شیعه بودیم ولی با این دلیل محکم به شیعه بودنمون افتخار میکنیم، مباهات میکنیم با این شیعه بودنمون و ما نمیدانستیم شیعه اینقدر مستند و قوی و پشتبانی قرآنی و روایی اون هم در
کتب خودش،
کتب اهل سنت داره. و جالب این است اینها شما میگید و اونها میخوان جواب بدن و ما داریم قضاوت میکنیم.
بله.
اونها فقط کارشون فحاشی، اهانت، حرفهای بی اساس. شما هرچی میارید روایات صحیح، آیات به کمک روایات از بزرگان اهل سنت، این واقعا بگو مایه مباهات شده، یعنی داریم به شیعه بودنمون میبالیم، افتخار میکنیم.
حاجا حالا دوتا خواهش داریم، اینکه این که حد دو سه ماه یک باری لطف کنید اینو یه مروری بفرمایید که بینندگان از اون طرف هم
شما سوال کنید. بله سوال از شما گفتن از
بله اجازه بدید یعنی ما سوالو بکنیم این قضیه ادله امامت رو حضرت علی فرمودید. از اون طرف هم می‌خواستم دوستانی که حالا توی شبکه‌های وهابی هستن هرچند یک بار اونا هم ادله امامت خلاصه ائمه‌شون رو بیان بکنند، به هر صورت قضاوت با مردمه، هم ما میگوییم هم شما بگویید، حتی اگر شما نگوید ما از حاج آقا خواهش میکنیم که ادله امامت دوستان اهل سنت یا وهابیت رو هم مطرح بکنند که به هر صورت قضاوت به عهده خود بینندگان از این باشه که وضعیت مشخص باشه. حاج آقا بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونیم، چون این مقدار طول کشید اگر اجازه بفرمایید یه میان برنامه ببینیم و یک استراحت مختصر انشاءالله برگردیم خدمت عزیزان در ادامه برنامه انشاءالله داشته باشیم.
یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی
ای قیامت از قامت از غازی ای سرفراز است و سرفرازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت قامت سازی، ای سرفراز است و سرفرازی، شهریارم
شهریارم
من
گذارم،
بیقرارم
بیقرارم،
دلبدارم
دلبدارم،
جز توی شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی.
خیلی ممنون هستیم از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید و انشالله برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر عزیزی تازه پیگیرنده نشسته، برای که ارتباط بحث برقرار بشه، مباحث ما پیرامون ادله امامت امیرالمومنین علی السلام بود که استاد خیلی قشنگ و زیبا و مستدل از کتب اهل سنت، ما خیلی کیف کردیم استفاده کردیم و انشالله تکرار برنامه رو ببینید و استفاده کنید از این بیانات که حالا سبب خیرش هم دوستان وهابی ما بودن از شبکات وهابی که یک حدیثی رو یک عبارتی رو از شیخ مفید از کتب شیخ مفید نقل کرده بودن که اگر کسی امامت اهمیت ها رو انکار کنه و قبول نکنه از روی علم، اون کافر هست و گمراه هست. خب این رو هم استاد خیلی بسیار خوب جواب دادن، انشالله که استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما فرصتمون کوتاست، من یک سوال رو بیشتر نمیتونم از حاج آقا بپرسم و بعد دیگه باید صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و خواهش بکنم همکاران عزیزم زیرنویس کنن که انشالله آماده بشه خطوط تلفن ما. سوال حاج آقا اینه که بعد از این مطالب واضح زیبایی رو که حضرت عالی فرمودید، آیا کسی از وهابیون هستن که فتوا داده باشد که اگر کسی یک شیعه رو، یک مسلمان شیعه رو بکشه، بهش برو واجب میشه؟ که اینجور داره میبینیم اون کلیپایی که اون هفته قبل پخش شد که واقعا جگر ما سوخت برای این تصاویر و دلخراشی که پخش شد، آیا از مفتیان آقایون وهابیون کسی هست که اینجور فتوای داشته باشه که هرکی یک شیعه رو بکشه بهش برو واجب میشه؟
در این رابطه جناب آقای محسنی سخن خیلی زیاد هست، ولی آنتی که واقعا برای من دردآور هست که در طول تاریخ مواردی بوده که واقعا بیان کردنش جز درد برای ما و درد برای شیعیان ما نداریم. خب در جنگی که بین ایران و دولت عثمانی شد در قرن دهم و یازدهم، فردی به نام نوح افندی، یک برای شما عرض کنم آخوند تندروی وهابی و وهابی زده که واقعا میشه گفت از ازناب منافقین بوده، رسما فتوا داد من قتل رافضی واحدا وجبت له الجنه، هر کس یک شیعه را بکشد بهش بر او واجبه، و من توقف فی کفرهم و الهادهم و وجوب قتالهم و جواز قتلهم فهو کافر مثلهم. هر کس وایسته یعنی فتوا ندهد به کفر شیعه، به ملحد بودن شیعه، به وجوب قتل شیعه، اونم کافره،
اقرار نکنه به این.
فیجب قتل ها اولای الاشرار الکفار، واجب این اشرار و کفار را، یعنی شیعه را که اشرار و کفار هستن، باید بکشن. تابو اولم یتوبو، چه توبه کنن چه توبه نکنن. ولا یجوز ترکهم علیه به اعطاء الجزیه، اصلا ما نمیتونیم از شیعه ها جزیه بگیریم، بگه مثل یهود و نصارا هستن. ولا به امان معقتن ولا به امان معبد، ما نمیتونیم به اینها امان نامه موقت و دائمی بدیم. و یجوز و استرقاق و نسائهم، جایز هست که ما زنهای شیعه را هم به اسارت بگیریم. و استرقاق ذریاتهم تبعا لامهاتهم، حتی اگر بچه های کوچک شیرخواره هم دارن، ما میتونیم اونا را اسیر بگیریم به تبع مادرانشون.
خب آقا بفرمایید کتاب العقود الدریه فی تنقیح الفتاوى الحامدیه جلد اول صفحه 102 و به تبع همین جالب این هست که در 23 از 17 رجب 1048 میلادی تا 23 محرم 49 فقط و فقط در حلب به استناد همین فتوا 40,000 شیعه را قتل عام کردن. فقط در یک شهر حلب 40,000 شیعه را قتل عام کردن. زنان اینها را به عنوان اسیر جنگی گرفتن. یعنی واقعا آدم نمیدونه چه کار بکنه. این مسائل واقعا دردآور هست و برای هر انسان آگاهی خلاصه زجر آوره. نمیدونم دوستان میتونن مانیتور من رو محبت بکنن. من نمیخواستم کار به اینجا بکشه، ولی این یا و سرائی ها و شعارهای خلاصه بی فایده و پوچ این وهابی ها باعث میشه که من مجبور بشم یک سری مباحثی رو بیارم روی آنتن مردم ببینن. جنایاتی که یکی از همین اذناب منافقین و وهابی زده ها به نام عبدالرحمن خان در افغانستان ایجاد شد، دوستان دارن میبینن در گیرنده هاشون سال 1880 میلادی، یکی از مزدوران خلاصه استعمار دشمن دین و دشمن مذهب و وابسته به خلاصه وهابیت، آمد برای شما عرض کنم با سنگ دلی در افغانستان شیعه رو قتل عام کرد. این هم سایتیست که آقایان برای شما عرض کنم دارن میبینن. و یک عبارتی را از حیات القلوب مجلسی پیدا کردن بر این که نسبت به خلفا ایشون جسارت کرده در کتابش، آمدن اعلام کردن در دادگاه عالی شریعت نبوی کابل که تمام شیعیان به ویژه شیعیان هزاره همه کافر هستن، کشتنشون خواه توبه کنن خواه نکنن واجب میدانیم و ما شیعیان را مفسد فی الارض میدانیم و اون کسانی که از فرمان امیر عادل عبدالرحمن خان مبنی بر وجوب جنگ با متمردان خلاصه واجب هست و چنین و چنان، ببینید کیا امضا کردند. مولوی میر فضل الله مستشار دادگاه شریعت نبوی، مولوی میر محمد، مولوی میر نظام الدین، مولوی عبدالملک، مولوی عمر عمران، مولوی سید طاهر، مولوی عبدالحمید، مولوی محمد اسلام، حسین علی یزدانی در کتاب تاریخ شیعیان افغانستان صفحه 316 اگر واقعا خلاف است اعلام کنن خلافه. خب اینها آمدن برای شما عرض کنم طبق این فتوا که قتل شیعه واجبه، زنانشون باید اسیر بشن، اینها آمدن صحنه های قتل عام و کودکان پیرمردهای خلاصه سرزمین های برای شما عرض کنم شیعه نشین افغانستان را شروع کردن انجام دادن. مساجد رو ویران کردن، روستاها را می سوزاندن، دامها را از بین می بردن و اینها را از حتی دفن اجساد شیعیان جلوگیری می کردن و افرادی را دست بسته در اختیار سگهای درنده قرار می دادن. سگها اینها را زنده زنده می‌خوردن، کودکان و شیرخواره را پیش روی مادرشون سر می‌بریدن، دختران و زنان را در برابر دیدگان کسانشون مورد تجاوز قرار می‌دادن، بینی و گوش اسیران را می‌بریدن، سیخ گداخته در چشمانشون فرو می‌بردن. کشتن کودکان برای اونها تفریح و سرگرمی بود. نگاهی به گذشته و حال افغانستان صفحه 24 آقای طالب قندهاری. قیمت اسیرانی که آقای عبدالرحمن خان به نام اسلام از شیعیان گرفت، دوستان نگاه کنن، هر دوشیزه شیعی را میخواستن بفروشن به کشورهای غربی یا آسیای میانه میگفتن 10 روپیه، زن جوان 5 روپیه، پسر جوان 15 روپیه، کودکان زیر 15 سال 5 روپیه، خردسالان و بزرگسالان بدون نرخ معین و به صورت توافقی خرید فروش می شدن. در اسناد دولتی آمده قاضی ملا خواجه محمد قاضی دادگاه شر در اروزگان از محل درآمد عوارض فروش 1293 زن و کودک شیعه 1940 روپیه برای عبدالرحمن خان فاسق و فاجر فرستاد و در شهر قندهار 46666 زن، دختر و کودک و مرد جوان فروخته شد. این یکی از نمونه هاست که البته این جنایاتشون خیلی فراتر از این هست، خیلی فراتر از این هست. آیا اینها گفتنی نیست؟ اگر آقایان دنبال خلاصه مطالب مستند میگردن، ما از این قبیل مطالب الا ماشاءالله داریم دوستان.
بله.
اگر بنا باشد من عرض کردم نفش قبر بشه، ما هزاران برابر شما مدرک زنده داریم، ولی با تمام این حال ما داریم میگیم آقا گذشته ها نباید ملاک باشه. ببینیم تکلیف ما امروز در عصر حاضر، در عصر رسانه، وظیفه ما چیه، تکلیف ما چی هست.
خیلی ممنون آقا دیگه، فرصتی نیست که بخوایم سوال از آقا بپرسیم، تو این وقت پایانیمون باید استفاده کنیم از صدای گرم عزیزانمون. اگه همکاران عزیزم ارتباط ما رو برقرار بکنن ما برقرار بر. جناب آقای ابتهی از اهواز، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
رحمت الله.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای محسنی، من تو سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر قزمینی. امیدوارم در زیر سایه خداوند متعال سایه و سلام باشید.
سلامت باشید.
همچنین در پیشبر اهداف مقدس شیعه مستدام و باورجه باشید. جناب دکتر قزمینی، من تقریبا یه برنامه از شما دارم پخش میکنم، کانال وهابی کلمه.
بله.
که شما، من این برنامه رو دیده بودم، چون اینو مردم شاید ندونن، اینا به اطلاع مردم برسونم که این آقایون اومدن جسارت کردن به حضرت بقیة الله العظم، که همه میدونن چقدر اهمیت داره برای شیعه این آقایون. من دیگه نمیدونم جسارتشون رو بگم یا نه، که گفتن خدا بالاست، ملائکه بالاست، و یا امام زمان رو برسا تشبیه کردن به اینکه در چهارت و جای بدیت و نه که آیه قزمینی برشد تمام 400 میلیون شیعه ناراحت هستن و کمشون هم بود اگر جناب قزمینی یه حرفا رو هم بهشون زدن. اینو خواستم به اطلاع مردم رسن که گول این کلیپ رو نخورن. اینا نگفتم برای چی آیه قزمینی اینقدر ناراحت بودن. مطلب دوم از جناب دکتر خواستم میگن من دانشجو هستم. بعضی موقع افرادی رو میبینن که میان در داخل دانشگاه و افراد ساده و عامی شیعه رو به افکار پوچ خودشون کنار میکشن و میام. خواستم اینم آیا اینا رو میشه معرفی کرد، برخورد کرد باشون، یا اینکه بذاریم شانس کارشون ادامه بدن؟ این یه سوال من بود. خواستم یه تشکری از شما بکنم که
آقای ابتهی متوجه فرمایشتون نشدم، دوباره تکرار کنه سوال اولتون رو.
سوال اولا این بود که من
دومه. بله. دانشجوها
آره تو دانشگاه مثلا بعضی هستن میان عقاید وهابی رو میخوان ارائه بدن و خب دیدم برخورد کردم باشون، من با این افراد برخورد داشتم، حتی در محیط کار خودم چون شاغل هم هستن میبینم که افراد ساده لوی هستن میان و بقول معروف میان شبهه بندازن تو عقاید شیعه. خواستم اینم برخورد ما باید با اینا چطور شه. من یکی دوبار باشون بحثیم بعد که من خودم یک کتابخونه کوچیکی برای خودم جمع جور کردم از کتابای شیعه با دلیل و مدرک، همه رو اینا من براشون برگه آوردم، واقعا نهشون نمیشه کرد. یه حالا ما یه سرسخت و سمجی هم هستن در این قضیه.
بله.
باستم اینا رو باید چی کار کرد باشه، چه برخوردهی باشه کرد
که
جلو کاراشون رو گرفتن.
بله.
باستم از اینم تشکر کنم از آجاقا که همیشه فضا رو علوی میکنن و خیلی دستون دارم اتن. ما وقتی اسم امام علی میاد از جیگر خنک میشه این
دلمون.
ممنون شما.
خب جناب آقا حبیب از بندر عباس از بردن اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام، خسته نباشید.
وعلیکم السلام.
انشالله خداوند همه ما را به راه راست و فکرپرستی هدایت.
الهی آمین.
من یه سوالی میخواستم بگیرم. چند روز پیش آقای کیانی
بله
میگفت که در مسجد الحرام تشهدی که میخوان میخونن خب یعنی صلوات رو دیگه یعنی کنسل کردن، یه طوری که مثلا یه بدعت جدیدی گفت، ولی که مثلا در مسجد حرام زمانی که تشهد که امام جمعه که میخونه اینقدر یواش میخونه، اینقدر کثر، حتی اگر که بلفرض من که اگر پشت سر امام که باشم اصلا حتی نمیتونم بشنوم، ولی ایشون از قول یکی که نمیدونم تازگی از مکه اومده داخل تلویزیون نقد کردن که گفت
البته من نشیدم جناب آقا حبیب
اومده از مکه و جوری هست.
بله البته من جور دیگه شنیدم، آقا نمیدونم حالا آیکیانی
نه من ضبط کردم این برنامه،
نه من این رو شنیدم از دوستان که حتی کلیپش هم آماده کرده بودن که این السلام علیک ایها النبی رو برداشتن و السلام علیکم آقا، السلام علیه النبی، السلام علی النبی جاش مطرح کردن.
گفتن تشهد مسجد الحرام دیگه صلوات آخرش که بر درود بر آل محمد که میفرسته یعنی منظورش اینو کنسل کردن. حالا نگاه شما این نمازی که اونجا برگزار میشه کلا پخش کنین که بینندگان خودشون دیگه میفهمن که آیا این صدای اصلا شنیده میشه که دیگه اون شخصی که دیگه حالا بیاد
بله حالا دوستان اگه کلیپی آماده کرده باشن در فواصل بعدی پخش میکنم. بله
سوال دوم من از حاج آقا این هستش که مثلا میگه که آقا مثلا پیامبر فرمودن درفت خلیفه برای صحبت کردن که درفت این حدیثا یا روایاتی که میاره نیاکن به بینندگان نشون بده، این میگه آقا مثلا نمیدونم پیامبر فرمودی که حضرت علی خلیفه بعد من هست. خب درسته ما میگه من اهل تسامه میگه خلیفه بعد حضرت محمد حضرت علی بوده به فرض، یعنی بعد از حضرت خلیفه دوم سه اول و دوم سه اون چهارم برای خلیفه شده حضرت علی خلیفه چهارم شده، خب یه اتفاق افتاده. پس اینا کن پیامبر که خب در حال پیامبر نبیه اون خبر داشته از این که مثلا سی حضرت علی خلیفه میشه، ولی نه گفتن خلیفه اول میشه یا خلیفه دوم میشه یا خلیفه سوم میشه، یه حرف درست. ولی که نها کن مثلا اینجا مثلا ولی که اینجوری نمیشه که شما دیگه بیان مثلا خلیفه حالا تاریخ میگه میتونی شما تاریخ و اصلا یعنی چیزی که گذشته منو بیام مثلا تاریخ گذشتگان خودم یعنی قبول نداشته باشم یا بگم آقا اصلا اتفاق نیفتاده چیزی که اتفاق افتاده
جناب آقا.
بله
جناب حبیب
حضرت علی خودش اعتراضی نکرده، اگر که مثلا حضرت علی اگه اعتراض به فرض اگه این مشکل داشت با خلیفه اول خلیفه دوم حضرت عمر یا خلیفه سوم حضرت عثمان رضی الله نه اینا چیکار میگن میام اعتراض میکرد داخل نهج بلاغه یا بالفرض یه اتفاقی باید میافتاد، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده، آمده وزیرشان شده وزیر دست راستشان شده اومده بالفرض ناگهان اینجوری بوده. حقیقت قانون حقیقت تاریخ اینه.
ببینید جناب آقا حبیب صحبتتون هر وقت تمام شد من یه دو تا سوال از حضرت عالی دارم، من نمیخوام حرفتون رو قطع کنم.
بفرمایید.
ببینید برادر بزرگوار وقتی پیغمبر اکرم میاد میگه یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین بعد از من هستی. الان فرد پدر بزرگ شما از دنیا داره میره، میگه آقا پسر من وصی من بعد از منه، آیا این وصی من بعد از منه یعنی اگر دو نفر سه نفر دیگرم وصی بودن این اطلاق میشه یا نه؟ وقتی میگه خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی یعنی بعد از رحلت من خلیفه من هستی. ببین عزیز جان قشنگ دقت کنید شما وقتی میگه بله بفرمایید
نگفته بعد من،
بله
حدیث نشون دادن
گفته
خدا میگه من بعدی نداره.
عزیز من انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی،
درسته خلیفه بعد خودش اعلام کرد
نه بعد از من. ببینید پیغمبر میگه بعد از من، جناب آقا حبیب دقت کن عزیز جان، ببین برادر بزرگوار من حرف نزدم تا شما صحبت تمام شد، شما محبت کنید حرف من تمام بشه بعد فرمایشتون رو بفرمایید. پیغمبر اکرم میگه یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، بعد از رحلت من خلیفه در حق تمام مؤمنین هستی. آیا این اگر ما آمدیم بعد از پیغمبر کسی دیگر رو گذاشتیم، آیا خلاف این حدیث است یا خلاف این حدیث نیست برادر بزرگوار من؟
خب حدیث هستش نشون بدیم.
بله چشم نشان هم میدیم براتون.
خب حالا بعد نکن این نگفتی که آقا مثلا بعدی که من رحلت کردم مثلا خلیفه
بابا بایدن. این بعدی معناش چیه؟
بله
انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، این معناش چیه؟
خب معناش نکن، نگفتی که برتاز نکن وقتی که من رحلت کردم جانشینی که برای خودش تعیین نکرده، گفت خلیفه بعد من حضرت علی اتفاقم افتاده.
خب
اتفاقم افتاده بعد حضرت محمد حضرت علی برتاز نکن به حال خلیفه شده اتفاق افتاده.
عزیز من انت خلیفتی من بعدی، گفت خلیفه چهارم بعد از منی؟
نه اینجوری نیستش که مثلا نه که بلفر نکن، اگر که نکن شما به چیز شورا مثلا خلیفه تعیین میشده.
آیا پیغمبر گفته اجازه بدید پیغمبر فرموده که بعد از من خلافت باید با شورا باشه؟ یک روایت میتونید به ما بفرمایید که
خلافت بعد از من
خلافت برای شما عرض کنم بعد از من با شورا هست؟
نه اینو نکن، این نمیشه. ولی خب قرآن نکن، قرآن بر ما مسلمان ها نکن همیشه مثلا تأکید به شورا میکنه ما مسلمان بفرهر
آقای بزرگوار کجا داره قرآن تأکید بر شورا داره؟
تو قرآن امام
در کجا داره شورا بر چیز هست؟ میتونید بفرمایید؟
من علم قرآن ندارم که جناب علی بخوام مثلا توجیه بدم، ولی کن میفهمم که این تاریخی که اتفاقی که چیز افتاده شما دارین انکار میکنی. بعدش هم مثلا
دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن. آقای آقا حبیب
جوری هستش که یعنی
آقا حبیب بزرگوار
شخصی خود شما هستش این.
ببین آقا حبیب بزرگوار الان تلویزیون جلوی شما هست یا نه؟
بله
بفرمایید. این عبارت رو گفتی نشان بده. پیغمبر اکرم فرمود به علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا انه لا ينبغي ان ادب الا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین بعد از منی. یعنی بعد از من معناش چیه؟ یعنی بعد از رحلت منه دیگه، یعنی من که از میان شما میروم خلیفه من اونهایی که مؤمن هستن خلیفه امیر المؤمنینه. آیا این کفایت نمی کنه؟
شما دارین حضرت موسی دارین نقل میکنیم میچسبین به حضرت محمد.
آقای بزرگوار این دقت کن، نمیدونم شما سواد عربی دارید یا ندارید. قال رسول الله لعلی، پیغمبر به علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاهی که حضرت هارون با موسی داشت تو هم با من داری، الا اینکه یه فرقی هست، الا انک لست نبیان، تو پیغمبر نیستی، چون نبوت بعد از من تمام میشه. انه لا ينبغي ان اذهب، من قدم از مدینه بیرون نمیگذارم الا اینکه ثابت کنم انت و انت خلیفتی، علی تو خلیفه و جانشین منی، فی کل مؤمن من بعدی.
ننوشته علی تو خلیفه جانشین من هستی.
این به انت مراد به انت کیه؟
حاجی آقا معذرت میخوام.
آقا معذرت میخوام نیستیم چی دیگه؟
شما مثل که سواد علمی ندارید، یعنی که نمیتونید عبارت عربی رو بخونید دیگه، بحث خارج از بحث علمی شد. ممنونیم، خیلی متشکر جناب آقای حبیبی. خب جناب آقای مسعود از قم، سلام و عرض ادب دارم به همشهری عزیز. آقا مسعود
سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام،
ارادت دارم جناب آقای
درود بر شما. آقا مسعود
ما دلمون برای شما تنگ شده،
یه مدتی است خلاصه شما رو خط نیومدید، صدا گرم شما رو بشنوم.
بعد اومدم توفیق نداشتم که وصل بشم. دلم هم بسیار برای سالی تنگ شده، ولی خب تلویزیون شما رو میبینم.
ممنونیم، خدا خیرتون بده.
خدمت از آقای حسینی هم عرض سلام به
سلام
و رحمتون
عرض میکنم که سلام من به سوی دختر پیامبری، که آیتی است چنین دختر از چنان پدری. سلام من به سوی فاطمه ندیگر کس، که این یگانه مرا بس ز مرجع دیگه. از آقای حسینی از حضرت عالی میخوام تشکر بکنم. ما بیننده برنامه شما و شاگرد شما بودیم و هستیم و هرچی که سپاس بگوییم شما را باز کم است. امشب هم که زنگ دادم از آقا بنده حامل یک درخواستی از حضرت عالی هستم که شاید چون جنبه شخصی داره روی خط من به خودم اجازه نمیدم که عرض بکنم، ولی یک جوانی پیامی به من داده که خدمت حضرت علی عرض بکنم و اینجا من توانستم که سلام ایشون رو خدمت شما ابلاغ بکنم و استدعا بکنم که اگر مقدور هست بعد از برنامه با شماره بنده تماس بگیرید تا این شبکه شیعی که به طور نظری دفاع از اهل بیت میکنه این موردم اگر صلاح دانستید یه اظهار محبتی بکنید.
ایشالله چشم.
من شماره اتاق فرمان هست، پس منتظر لطف از تایی بعد از برنامه هست.
ایشالله
سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون آقا اسد، درود بر شما. خیلی متشکرم. الو جناب آقای فاروقی از تایبات سلام عرض میکنم، از زادن اهل سنت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
با عرض سلام خدمت جناب حضرت آیت الله قزوینی و شما مجری محترم.
خواهش میکنم.
اولا که صدای فرستندتان خیلی ضعیفه، ما گوش یکم گوشام ممکنه که حولت سندن یک قرد بلنده که اسمیم صدا را خشنگ دریافت کنیم.
چشم.
تو منم تشکر دارم از تمامی کانال های تلویزیونی.
بلوغل
مزیتی کانال های تلویزیونی.
آقای فاروقی لطفه صدای تلویزیونتون رو ببندید.
قطع کردم.
بله.
بله این کانال های تلویزیونی مزیتش این بود که این کتابایی که تو کتابخانه ها و تو آرشیوز نگهداری میشد خاک میخورد و ما بهش دسترسی نداشتیم و ملت مسلمان نیش کنون بی کتاب ها دسترسی ندارن در خونه معمولا یه قرآن یه کتاب های مختصری دیگه هست. الحمدلله مطالعه میشه تا ما خوبوبت تشخیص بدیم.
احسن.
من چون نگذاشته من میخواستم خدمت ابو ماهل که از جنوب ما را مورد نکوهش قرار داد، میخواستم خدمت را ارز کنم که جناب برادر آقای ابو ماهل جناب عالی که تمام مقدسات و قدیسین ما رو زیر سوال میبری و گفتی که ابو بکر منصوب الله نبود و ما مردم اهل سنت به چشم یک قدیس به خلفامون نگاه میکردی، تو اهل سنتی و من که برم دفاع میکنم از ابو بکر و حضرت و عمر و خلفای مطم و من معلوم نیست مذهبم دید بیاد اگر میدونم یا با ما رو بروش رو تا ببینیم که تو اهل سنتی یا من مردم در گذشته مگه تو در کتاب مناقب حضرت عمر مناقب حضرت عمر کتاب بخاری نخوندی که نبی مکرم فرمود که حضرت عمر خود از نبی مکرم اعتراف کرد که حضرت عمر لیاقت نبوت داشته. منطقه مناطب رفتار نبی گرامی ما با حضرت عمر در چند مورد مشخص است که خدمانه بوده، یکی در صلح حدیبیه، یکی در سوره حجرات که در تفاسیر اکابر بزرگ ما مشخص به وجود دیده میشه که در اون برنامه اختلاف قبیله بنی قریظه.
درسته. بله
بله میخواستن یک ممیت رفتن بزرگی به معلوم کنن، بعد حضرت ابوبکر و حضرت عمر میگفتن که نه باید فلان نماز باشه که صداشون رو بلند کردن، بعد حضرت محمد اینا مورد نکوهش قرار داد و مشخص میشه که حضرت محمد مغرضانه با حضرت عمر برخورد کرد و هم با حضرت عمر هم با حضرت ابوبکر که باز سوره قرآن هم نازل شد، حضرت عمر هم به امون خاطر دیگر از اون روز بعد صداش اصلا بلند نکشتنی صحبت میکرد با حضرت محمد که هر موقع حضرت محمد میخواد صحبت حضرت عمر رو بینیم گفت بلندتر صحبت کن تا من متوجه بشم، چون دیگه میترسید که باز آیه نازل بشه که در صلح حدیبیه یکی در حدیث قیصار اینا همه رفتار حضرت عمر مغرضانه است.
بله
مشخص بوده که رفتار حضرت محمد با حضرت عمر مغرضانه بوده و در حدیث
منزل
است، چونم فکر کنم بازم همین غلطی بوده، میخواسته این نبوت حضرت عمر رو کم رنگتر کنه که فرموده که یا علی تو به منزلت هارونی، ولی دلیل نداشته چون میدونسته که یه سنت اعراب بر این بود که هر موقع میخواستن یک رئیس انتخاب کنن برای کهفه برای سرپرستی همون شیوخ چون انتخاب میکردن. ما الان هم که میگیم اهل سنت یعنی اما سنت گذشته ایمونه نداریم، سنت گذشته اعرابمون داریم، یعنی ما به سنت نبی مکرم کار نداریم. ما هم سنت خود اعراب این رو که از بزرگاه یکی از شیوخ انتخاب میکردن و اون سرپرست و رئیس همه کاره عرب بود. و بعد حضرت محمد هم که اتفاق رخ داد و بعد از خلیفه بنی ساده امام مسلمان آمدن و حضرت عمر ابوبکر انتخاب کردن. باز حضرت ابوبکر چون دیگه خود شیوخ بود مستقیما حضرت انتخاب کرد.
بله خیلی ممنونیم جناب آقای فاروقی. به هر صورت آقای ابو ماهر هم اومدن و چند جلسه قبل بود در برای شما صحبت کردن. حالا شما هم نظراتی دارید، ایشون هم نظراتی داشتن، دیگه به هر صورت قضاوت چند با عهده بینندگان عزیزمون. خیلی ممنون هستیم آقای فاروقی. جناب آقای حسین از فارس، سلام و عرض ادب داریم خدمتشون از برادران اهل سنت شیعه. ببخشید من گفتم اهل سنت، از برادران شیعه.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و آقای قزوینی.
سلامت باشید.
حقیقتش من یه مقدار چجور بگم، اول یه سری مقدمه بگم. من از کودکی یه سری افکار مخصوص خودم داشتم، مثلا مطالعه هر شی، هر نوشته رو با دهان عملی احمقانه میدونستم، حتی قرآن. و بعد این افکار در من رفت بالا تا خلاصه زندگیمو برمدار افکار خودم بردم برو. و این که حالا یعنی بعدن مطالعاتی کردم خلاصه مطلب این که من حقیقتش بخواید یه یکی دو ماه یه دارم شبکه ها رو میبینم. خب
هلی.
من انتقادات زیادی به شبکه شما دارم.
بله
ببینید، اول راجع موضوع بحث امشبتون که امامت حضرت امیر هست. خب
هلی.
از امامت حضرت امیر مهمتر خود امامت هست.
بله
من معتقدم اگر امامت رو از دین حذف کنیم اصلا خاتم النبی بودن پیامبر میره زیر سوال.
بله
یعنی به این دلیل ایشون خاتم النبی هست که نهضت انبیا از حوزه نظری که وارد شده به مرحله عملی، به این دلیل که نبوت ختم شده. وگرنه اگر قرار بود یعنی حوزه عملی همون امامت هست، اگر قرار بود امامت نباشه پس دیگه خاتم النبی بودن معنی نداشت.
باید استمران داشت. بله
بنابراین از بیخوبون من با نظریه اهل سنت که اصلا اونا مشخص نیست نظریشون بر چه اساسی، مثلا اونا چه پاسخی دارن برای 40 میلیون سال دیگه این قرآن کنونی باید هدایت کننده مردم باشه؟ یعنی از سنت پیامبر 1400 میلیون سال پیش دور در نمیاد.
بله
این یکی. دوم حقیقتش حالا بریم از موضوع بحث برم کنار، برم سراغ انتقادات. من
بله.
خودم یک سال پیش رفتم امام رضا، یک سال که بیشتر هم.
بله
یعنی شما باور نمی کنید من اونجا زن، یعنی چجور بگم، یعنی اصلا وضعیت عجیبه. من باید می دونم کسانی، یعنی آقا خیلی وقتا پیش میاد که به نظر من طرف باید از جون خودش بگذاره که به کنار زری برسه.
بله
می دونید چی میگم؟
بله.
این آی من یه سوال دارم، اگر من میگم اصلا امام رضا زنده اونجا نشسته، آیا این درسته که 500-600 نفر همزمان باهاش صحبت کنن؟ این درسته؟ اصلا من معتقدم این شیوه زیارت غلطه. باید فرض رو بر این گرفت که امام رضا زنده است، اونجا یه شخص الان حاضره، یه نفر مثل زمانی که خودش زنده بود تشریف داشتن در طوس و مرو، مثل همون زمان چجور زیارت میکردن بیرون. این نظریه بنده
اولیه،
این انتقاد من هست.
من یه سوال میکنم، اگه همه مردم عالم
بله.
روی زمین عبادت کنن، همه با هم بگن یا الله،
الله وضعیتش فرق داره.
خب اگه اینا جامع صفات خداوند هستن و آینه تمام نمای صفات خداوند هستن، آیا اشکال داره یک امام رضایی نشسته باشه در آن واحد به 500 نفرم جواب بده؟ اشکال داره؟
نگاه
کنید، یه موقع از شما از جهت فلسفی و از جهت امکان وقوع این مطلب دارید مطرح میکنید، این یه بحثه از دیدگاه خودتون که مثلا آیا مثلا فکر میکنید که آیا این درست یا درست نیست جواب نمیگیرید. این بحث علمی داره. حالا آجاها شاید نمیدونم پارسال بود این بحث رو سوال شد و آجاها قشنگ مطرح کردن، حالا آجاها انشالله جواب میدن. ولی این چیزی که شما میفرمایید زعم شماست و از دیدگاه شما هست. حالا این آجاها جواب میدن. دیگه سوال بعدیتون.
حالا این یکی که من حقیقتش به نظرم خیلی منظره نادرستی رسید. من معتقدم بعد این قضیه حذف بشه، شیعه بیاد
حالا جواب بدین دیگه. حالا شما خیلی
قضاوت سر بزرگوارم. ببینید وقتی خدای عالم آیا مرده زنده کردن، مرده زنده کردن مهم هست یا صدای صدها نفر شنیدن مهمه؟ نه به اجازه بده سوال من جواب بده.
سر.
کدام مهمتره؟ یک مرده را زنده کردن مهمتره یا در یک آن صدای ده نفر شنیدن مهمتره؟
خب فکر کنم مرده زنده کردن.
خدا اموات شما را بیامرزه. مرده زنده کردن از صفات خداست یا از صفات خلقه؟
مرده زنده کردن. ببینید اول من یه نکته بگم.
نه جواب بده. ببین دونه دونه بریم جلوتر برادر بزرگوار. آیا مرده زنده کردن در قرآن از صفات حق شمرده شده یا از صفات مخلوق شمرده شده؟
خب از صفات حضرت حق
است. ای خدا اموات شما را بیامرزه. خدایی که از صفات او مرده زنده کردن هست، خدا آمده این اختیار رو دارد و این قدرت رو دارد، این صفتش رو و این ویژگیش رو به حضرت عیسی بده، بگی آقا اینی احی الموتا به اذن الله. اون خدایی که در ده‌ها آیه از هوالذی یحیی الموتا، هوال نمیدونم برای شما یحیی و یمیت، با عبارت‌های حصری میاره هوالذی یحیی. اون خدا هست که مرده ها را زنده میکند، میاد این اختیار رو دارد و میتواند همین قدرت خودش رو به حضرت عیسی واگذار کنه. اون خدایی که میاد مرده زنده کردن را به عیسی واگذار میکنه که خیلی مهمتر از یک آن صدای هزار نفر شنیدنه، چه اشکالی دارد خدای عالم بیاد این قدرت در یک آن صدای میلیاردها انسان میشنود، لا یشغله شأن عن شأن، این رو به امام رضا بده، چه اشکالی دارد؟
خب اجازه است پاسخ
بفرمایید.
ببینید اول من یه نکته بگم در تعریف خداوند. خداوند از نظر من خداوند مرده زنده کردنش هم حقیقیه، یعنی حقیقتا مرده رو زنده میکنه.
خب حضرت عیسی حقیقی نبود؟
حضرت عیسی هم احسن حقیقتا مرده رو زنده کردن. یعنی چی؟ یعنی این گونه نیست که یه شخصی که جسمش مرده رو زنده کرده باشه. حضرت عیسی من قبول ندارم کسی که جسمش مرده باشه مثل کسانی هستن که فوت میکنن میرن تو قبر.
این صریح آیه قرآنه.
نه شما برداشت، این برداشت صحیح نیست به نظر من.
نه دیگه شما این برداشت شخصیتون رو دارید مطرح میکنید، این اصلا خلاف اصول و مبانی شیعه و
یعنی
تفکرات اسلامی است.
یعنی حضرت عیسی میگه انی احیی الموتا باذن الله، یعنی مثلا یه کسی که مریضه سکته کرده این رو زنده میکنه.
کسی که عقل و روحش رو از دست داده،
خب
کسی که به راه در حقیقت مرده است،
خب
نه کسی که جسم مردن و زنده کردن که خلاف خود قوانین الهی و نظام الهی. مگه
پس عزیر نبی رو چه کار میکنی؟
بله
عزیر نبی رو که 100 سال مرد بعد خدا بیدارش کرد در زندگی
هم به نظر من نگاه کنید اجازه بدین من این مطلب رو خدمت
بگم. عزیر که آیه قرآن دیگه، اون حمارش اونجا بود، استخوناش بود، گفت نگاه کن به طعام، نگاه کن به اون آب، نگاه کن به خر، نگاه کن به خب وقتی خود زنده شد 100 سال بعد زنده شد که دیگه زنده شدن حقیقیه.
ببینید اجازه بدید من این مطلب فقط بگم.
آقای من بحثمون خیلی طول کشید آقای فارس، اینا بحثا اینجا جاش نیست، شما خودتون مطالعه کنید اینا مباحثی است.
یعنی که تو برداشت ها برداشت های انحرافی از قرآن جناب آقای فارس،
اینا رو کتاب اعتقادی
نشید نسنی کسی نگفته که حضرت عیسی مرده زنده میکرد. یعنی مثلا یک کسی که مریض بوده سکته کرده،
بله این مرده
هست. فلان پزشک به قول ایرانی اروپایی هم میاد با تلاش میکنه یک انسانی که برای شمرد کنم
این دیگه مقام حضرت عیسی رو میخواد،
مقام برای حضرت اینجا بخواد بیاریم دیگه اصلا اعجاز قرآن رو زیر سوال بردیم. مثلا مسئله مهمتر از این، الان خدای عالم به ملک الموت که مقامش کمتر از پیغمبره، کمتر از امامه، این قدرت رو داده در یک آنی هزاران میلیون ها انسان رو در یک چشم به هم زدن قبض روح میکنه. قبض روح کردن آقای زید او را باز نمیدارد از قبض روح کردن. مهمتر از همه اینها، ما داریم هر روز در نمازمون میلیون ها انسان میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اگر پیغمبر واقعا نمیشنوه سلام خطاب احمقانه هست. پیغمبر میشنوه جواب سلام واجبه. اون خدایی که به حضرت رسول اکرم این قدرت رو داده در یک آن سلام ده ها هزار میلیون ها انسان را بشنوه و جواب بده، همین خدا هم قدرت داره به امام رضا، به امیرالمؤمنین، به امام مجتبی، به رسول اکرم این اختیار را بدهد در یک آن هزاران نفر با او صحبت کند جواب اونها را بدهد. شما ببینید این عقیده، عقیده یهودی که میگن ید الله مغلوله، خدای عالم دستاش بسته است نمیتونه هیچ کاری بکنه. نه، خدای عالم از یک جا احیای موات را، اموات را به حضرت عیسی میده، از اون طرف ده ها قضایای دیگر خدای عالم، از اون طرف عالم الغیب و شاهد است، لا یعلم الغیب الا هو، بعد میاد از اون طرف میگه ان الله لا یطر علی غیب احد الا من ارتضى من رسول. حضرت عیسی میاد اینی برای شما عرض کنم، انبئکم بما تدخرون فی بیوت، که مگر ببین این جمله که میگه من تمام آنچه را که در خانه هاتون ذخیره کردید خبر میدهم. خب اونجا داره لا یعلم الغیب الا هو، خدای عالم که دستاش بسته نیست، خدای عالم که برای شما عرض کنم اینطوری نیست که مسلوب الاختیار باشه، مسلوب القدره باشه، خدای عالم قدرت دارد و میتواند این قدرت را به هر کس بخواهد واگذار کنه. کسی خدمت آقای امام جواد رسید، عرض کرد ابن رسول الله شنیدیم شما میگویید ما به تمام آسمان ها زمین ها آگاهی داریم، به تمام اسامی بهشتیان و جهنمیان را میدانید، آیا این در حقیقت صفت خدایی برای خودتون قائل نیستید؟ امام جواد نگفت من میدانم یا نمیدانم، یه سوالی کرد، گفت آقا خدای عالم این قدرت رو دارد، این علم را به یه پشه بده یا قدرت نداره؟ ماند معطل. اگه بگه قدرت نداره کفره، یعنی بس خدا عاجز، خدای عاجز به درد خدا این نمیخوره. گفت یبن رسول الله میتونه؟ فرمود من پیش خدای عالم از یک پشه گرامی تر هستم، من هر چه دارم از خدا دارم. ولذا برادر عزیزم این طور چت فکری نباید ما داشته باشیم نسبت به آیات قرآن. اینطور نگاه کردن به قرآن همون از مصادیق ربطال القرآن و القرآن یلعنوه و اینها صحیح نیست. شما، من عذر میخوام از حضرت عالی، یا برید با بعضی از بزرگان و علما صحبت کنید، اگر چنانچه برداشت های نادرستی دارید، انحرافی در تفکر شما هست، اصلاح کنید، یا نه خدایی نکرده گرفتار بیماری عصبی شدید به روانشناس مراجعه بفرمایید، این طور برداشت از قرآن، عذر میخوام، برداشت طبیعی نیست. تا به حال نه یک شیعه، نه یک سنی، نه یک وهابی هم برداشتی برادر بزرگوارم، من عذر میخوام از حضرت عالی، والله قصد جسارت ندارم ها، ولی این برداشت، برداشت کاملا غیر طبیعیه. یک آدمی که فکرش سالم باشه، اعصابش کار کنه، به این شکل آقا نمیدونم، بله بعضی از به قول مادیگراها در گذشته همچه تفکری داشتن، ولی اینها از تفکر اسلامی، حتی وهابی ها که با عناد به قرآن نگاه میکنن همچه برداشتی از قرآن ندارن. برادر عزیزم
خیلی ممنونم. خب جناب آقای عبدالله خیلی پشت خط بودن، از بزن اهل سنت از کردستان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام علیکم آقای محسنی.
علیکم السلام.
همچنین از ادب و سلام دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب خوبی داشته باشی.
انشاءالله.
من از اول بحث مباحث حضرت آیت الله رو گوش دادم، حرفای خیلی بسیار قشنگی زدن.
بله.
حالا یه چند تا نکته هست.
آقا عبدالله یک کمی بلندتر صحبت کنید.
بله. انشاءالله ما بتونیم از این مباحثمون یه بهره بگیریم. یه سوالی داریم از این شبکه های وهابی، حالا
بله،
قول معروف یا خودشون مدافع اهل تسنن میدونن یا هر چی، امروز چه اتفاقی افتاد به اسم اسلام در عراق؟ ما این یک سواله برامون.
بله.
چند تا انفجار در یک کشور اسلامی که حالا بالاخره مردم مسلمان زن و بچهشون دارن زندگی میکنن و اینا به اسم کی تموم میشه؟ ما اصلیت اسلام رو فراموش کردیم برادر عزیز.
بله.
ما داریم اصلیت اسلام رو به خاطر منافع اعتقادی شخصی خودمون داریم اساس ویل کردیم چسبیدیم به فروعاتی که هیچ مبنا و پایه و اساسی نداره. ما مشت نمونه خرواره. دیدیم حکومت طالبان تو افغانستان. اینا اومدن چیکار کردن؟ چه چهره ای از اسلام نشون دادن؟ اینا کلن به طور کلی میخوان یک چهره بسیار خشن و بد از اسلام جلوه بدن در دنیا. حالا ما دنبال چی میگردیم؟ این برادرای عزیزمون که اونجا نشستند تا حالا شده یک روز یک بحثی در خصوص این به اصطلاح خودشون حرکات استشهادی بهش میگن، الان نمیدونم این که از یک وحشی هم بر نمیاد که بره بمب خودش ببنده و در بین زن و بچه مردم خودش رو به اصطلاح منفجر بکنه و زن و بچه مردم رو بیاره به اصطلاح با خاک و خون بکشه. برادر عزیز از کنم خدمت مبارکت، الان من نمیدونم جدا، من دلم به حال اسلام میسوزه. اسلامی که اگر وجود نداشته باشه شیعه و سنی اصلا معنی نمیده. چه معنی داره وقتی اساس اسلام داره از بین میره؟ شیعه و سنی اصلا چه معنی داره؟
بله.
1500 سال پیش اومدن یک عده آدم یک کارایی کردن، خوب یا بد؟ اصلا قضاوت رو میذاریم به عده بالاخره علما، اون کسایی که میتونن در این زمینه تخصص دارن و این بحث عامی نیست، نباید عوام تو این مباحث دخالت داشته باشه. اینو باید علما بشینن صحبت بکنن. حالا ما عقل سالم اینو قبول میکنه، این همه زحماتی که پیغمبر کشید، اصحابش کشیدن، اهل بیت پیغمبر کشیدن، این همه رو ما بیاریم فدای یک سری غرایز شخصی خودمون بکنیم. الان دیدگاه جهان نسبت به اسلام چی شده؟ سرباز آمریکایی به خودش جرأت میده تو افغانستان قرآن رو میسوزونه.
آفرین.
الان شما آقای حیدری، آقای نمیدونم هاشمی، آقای اونایی که دل میسوزونی تو پشت نمیدونم از کجا نشستید و دارید برای اسلام تعیین تکلیف میکنید، چرا نمیایید موضع بگیرید؟ چرا نمیایید بگید آقا این که میاد خودش رو منفجر میکنه مسلمان نیست؟
آفرین.
اسمی از اسلام روش نیست.
آفرین.
مگر کشتن زن و بچه مردم همینجوری الکیه؟
آفرین.
آقا جان شما بیایید اساس رو در نظر بگیرید، چرا دارید با آبروی اسلام بازی میکنید؟ امام حسین تو دشت کربلا فرمودن لاقل اگه مسلمان ندارید، مسلمان نیستید وجدان داشته باشید، شرف داشته باشید. حالا ما شرفمون کجا رفته؟
خیلی ممنون آقا عبدالله، با واقعا این حرفایی که از شما میشنویم خیلی مشعوف میشیم که شما از برادران اهل سنت اینقدر منطقی معقول صحبت میکنید و ای کاش یک جو از این عقل حضرت عالی رو همین آقایان شبکه ها داشتن و اینجور که میفرمایید اساس اسلام هست و واقعیت هم همینه، ما باید چهره خوبی از اسلام نشون بدیم.
ما آقای محسنی
بله،
الان ما بعد از 33 سال که از انقلابمون میگذره اونقدی که سن ما قد میده، اونقدی که ما میفهمیم شیعه و سنی در ایران در کمال آرامش و صفا و صمیمیت دارن.
بله همینطوره، آفرین.
هیچ مشکلی هم نداشت
الحمدلله.
مقام معظم رهبری تو سفرشون به استان کردستان یک جوری برخورد کردن، دل تمام اهل تسنن شاد شد
الحمدلله.
الان ما چه مقام معظم رهبری راضی به اون قضیه که نسبت به ام المؤمنین عایشه تو بحرین و اینور اونور مثلا صحبت شده بود، ایشون اومدن فتوه دادن.
بله.
موضع گرفتن.
بله.
شما برادر عزیز آقای من جدا این سوال یک سوال اساسیه.
بله.
آقای هاشمی شما که اینجا نشستید به اسم اهل تسنن دارید از خودتون یک چیزایی میگید، کی این اعتقادات اهل تسننه؟ کی ما سنی مذهب اینجوریم که ما اصلا الان کردستان ایران رو در نظر بگیرید که 99% جای قزوینی اطلاع دارن اهل تسننن.
بله.
مهمان نوازی، صفا، صمیمیت،
الحمدلله،
مهر و محبت.
بله.
الان ما ازدواج بین مثلا آذربایجان و کردستان بین شیعه و سنی.
بله.
ما که این مشکلات
رو داریم. بله.
مشکلات اساسی رو چرا نمیای بیان کنیم؟
ای کاش ها عبدالله همجورم که حاج آقا بارها بارها فرمودن امثال شما علمای اهل سنت هم بیان اینجا همین نظراتی که شما دارید بدن و این نظرات رو واقعا مطرح کنن و خدا فرمودن ما دیگه مباحث اثباتی رو مطرح می‌کنیم، اصلا نیازی نیست که بخوام این پرده رو
کنم. بنده به عنوان یک سنی مذهب از کل علمای اهل تسنن ایران به خصوص غرب کشور که ما باشون برخورد داریم،
بله،
این توقع داریم یک موضع درست و حسابی در قبال این قضیه گرفته بشه. بابا آبروی اسلامو دارن میبرن تو دنیا، بابا به اسم اسلام یه کاری میشه که از معذرت میخوام، معذرت میخوام، از یه آدم وحشی هم سر نمیزنه.
همینجوره. بله
برادر عزیز، الان شما
انشاءالله که حالا علماء اهل سنت توجهی بکنن و درخواست میکنیم.
یه مطلب هم آیه هاشمی گاگودری راجع به عربستان صحبت میکنن، اینا ما بالاخره خودمون زخم خورده دست صدامیم.
بله.
ملت ایران همه میدونن.
بله.
حالا ما کاری نداریم، آقا صدام آدم بسیار فاسدی بود که همین دست نشانده خودشون بود.
بله.
این آقایون در جنگ عراق با به اصطلاح آمریکا 5000 تا سرباز آمریکایی بردن تو به اصطلاح مکه و مدینه. از اون ورم معذرت میخوام، اینو من اطلاع دارم، دخترای عرب هم در اختیارش میذاشتن که اینا حوصله‌شون سر نره.
بله متاسفانه. خیلی ممنون جناب عبدالله، واقعا استفاده کردیم. ای کاش که این آقایون در این شبکه وهابی ها این چیزها رو بفهمن. گفتم یک جو از عقل حضرت علی در وجود اینا باشه، خیلی خوب بود. و امیدواریم علما اهل سنت موضع‌گیری کنن و نگذارن دیگه این مباحث اینقدر خلاصه به جاهای خیلی بد و باریکی بکشه. متشکریم جناب عبدالله و واقعا درود بر شما.
خب البته اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن به آنتن نسبت به این خبری که برادرمون مطرح کردن، همین امروز در عراق حدود 10-7 شهر انفجارها و انتحارهای انجام شد و صدها انسان بیگناه، زن، بچه، کودک پرپر شدند. به گزارش شیعه نیوز برای شما عرض کنم طبق رشته حملات انتحاری امروز 2 دستگاه خودروی بمبگذاری شده و 1 بمب در منطقه ابودشیر در جنوب بغداد و 2 دستگاه در منطقه الکراده در مرکز بغداد، 1 دستگاه در منطقه البیا، 2 دستگاه خودروی بمبگذاری در شهر عطازی در شمال پایتخت، 1 دستگاه خودروی بمبگذاری در الکاظمیه یعنی کاظمین، 1 دستگاه خودروی بمبگذاری در منطقه المنصور در غرب بغداد، 1 دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه سبع العبور در شمال بغداد، چندین کشته و زخمی به جا گذاشته. خب آخه اینها چیه؟ اینها رو کی داره انجام میده؟ و جالب اینه همین دیروز پریروز اعلام کردن تعدادی از خاندان آل سعود که در بمبگذاری ها سهیم بودن دستگیر شدن، محاکمش در عراق همین روزا اعلام میشه
انشاءالله.
سران خود آل سعود، از خاندان آل سعود، افرادی که در این آدمکشی ها، بمبگذاری ها و انفجار ها دخیل بودن.
خب
وقتی جناب ملک عبدالله رسما میاد میدان میگه من حاضرم 250 میلیارد دلار برای جلوگیری از نشر فرهنگ شیعه و سقوط دولت شیعه نوری مالکی مصرف کنم، 38 نفر از بزرگان اهل وهابی فتوا میدهند جوانها، دانشجوها برای جهاد باید برن به عراق شیعه ها را بکشن، خب نتیجه همین خواهد شد دیگه.
خیلی ممنون آقا. جناب آقا کریم از تهران سلام و عرض ادب دارم، اگه صدای بنده رو میشنوید. الو آقا کریم از تهران سلام عرض میکنم خدمت شما، اگه صدای بنده رو دارید. خب گویا رو خط نیستن. بله جناب آقای احمد آقا از فارس، از برادران اهل سنت خدمت شما هم عرض ادب و سلام دارم.
سلام علیکم.
من علیکم السلام.
شما و آقای قصینی سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که موفق باشید و شب خوبی داشته باشید.
انشاءالله. در خدمت شما هستیم جناب آقا احمد.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که من از علمای اهل سنت هستم، به تعبیری دست حوزوی خوندم.
بله
خوشحالی ما از زیارت شما.
سلامت باشید و از صبر و حوصله شما تشکر میکنم و از اینکه ما باعث رو مطرح میکنید.
خواهش میکنیم.
و به صورت کارشناسی در واقع جلو میرید باز هم تشکر میکنم. خدمتتون عرض کنم که من هم باز بنابراین در واقع محکوم میکنم همه حرکات و رفتارهای خشونت آمیزی که
بله
در واقع به اسم اسلام از هر فرقه فرقی نمی کنه، شیعه یا سنی، در هر جای این کره خاکی در واقع داره انجام میشه. من هم وظیفه خودم می دونم به عنوان یک مسلمان در ابتدا و به عنوان یک اهل سنت همه این حرکات رو محکوم می کنم و همه
ممنونیم جناب آقای احمد.
بالاخره در این انفجارها و در این انتحارها در واقع به کشته میشند رو مظلومان کشته میشند، انشاءالله که خداوند اونها رو به عنوان شهدا بپذیره، از همه مسلمان ها فرقی نمی کنه و هر گروهی که بخواد افراطی‌گری کنه، خشونت بکنه و خلاف منطق و عقل جلو بره، این یک امر کاملا ناپسنده.
بله.
و ما در واقع این رو خیلی خوب میدونیم که مباحث باید به صورت منطقی و عقلانی و علمی پیش بره.
همینجوره.
اما یک سوال جدی برای من پیش اومده.
بله.
این که چرا مباحث حالا شبکه محترم ولایت که حالا زحمت میکشن و مدعین هستن که بالاخره حالا مباحث رو میخوان به صورت علمی مطرح بکنن، چرا این مباحث علمی در میان حالا عوام مطرح میشه؟ چشیه چه سنیه چه فرقی نمیکنه در واقع، چشیه چه سنیه؟ این مباحث من فکر میکنم که وقتی مباحث اختصاصی میشه و علمی میشه و در واقع به صورت علمی قرار مطرح بشه، کشوندن اختلافهای علمی که میان فریقین هست اون هم به سرایت اون و انتقال اون به جامعه و عوام مردم، من فکر میکنم یک در واقع تشنجی، یک نوع در واقع خدای نکرده جنگ روانی مثلا در واقع به وجود میاره بین مردم. حالا فرق نمی کنه عوامش یا عوام اهل سنت، مثلا اون حسین آقایی که حالا از فارس از شیعه تماس گرفته بود، یک سری سوالات جدی براش پیش اومده بود، یا یک مثلا سنی زنگ میزنه یک سری سوالات جدی براش پیش میاد. بعد من فکر میکنم مباحث علمی رو باید در واقع واگذار کنیم به در واقع بین علما مطرح بشه، جایگاه خودش مطرح بشه و فکر میکنم این جالب نباشه. حالا شما سعی میکنید که در مقابل شبکه های به اصطلاح
اگه از اتالی تازه بیننده برنامه ما هستید، خب ما اگر دو سال قبل تقریبا یک سال نیم قبل مباحث وقتی مطرح میشد، ما مباحث اثباتی شیعه رو مطرح میکردیم و اصلا کاری با این مباحث نداشتیم، ولی رفت رفته که جلوتر رفتیم دیدیم آقا خب خیلی دارن توی شبکه ها چون این مباحث رو توی عوام مطرح میکنن و بر ماست که ما باید چیکار بکنیم، دفاع کنیم از آیین و کیان خودمون. خب مجبوریم وقتی دفاع میکنیم مباحث مطرح میشه. این کلام شما باید تو که پیکانش اول به سمت همون آقایان وهابیت که این مباحث رو مطرح کردن، همین امشب هم جواب مطرح کردن، شب قبل هم مطرح کردن که این مسائل رو مطرح نکنید، ما مطرح نمیکنیم. اونا دست بردارن که ما نخواهیم دفاع بکنیم. ما میام رو انقدر موضوعات اثباتی برای شیعه هست، انقدر ادله و انقدر مباحث ما داریم که اصلا لزومی نداره به این مباحث بپردازیم. ولی از اون طرف هم خب واقعا سطح سواد مردم و توی عصر ارتباطات، عصر رسانه ها، خب واقعا سطح فکر و بینش مردم بالا رفته و خیلی از این مسائلی که داره گفته میشه قابل هضم برای مردم. بله، ما دوست داریم این مباحث بیشتر بین خواص ما و بین علمای ما مطرح بشه و اگر اونا به قول مولوی مرادزهی فرمودن که ما اگر علمامون به هم بشینن با هم دیگه بشینن مباحث رو حل بکنن، خب به طبع اونا عوام که پشتیبان و مطیع و دنبال روی مثلا خواص اون هستن، اونا هم خواهند آمد. بله، اینا خیلی خوبه و خیلی ایدئاله که ما بتونیم در سطح علمامون بشینن مناظره کنن، بحث علمی کنن، بحث دوستانه کنن، ولی به هر صورت الان این قضیه است که از اون طرف ایجاد شده. بله، میفرمودید. الو. خب مسکر زرو و احمد آقا خط شد صداش.
بله، ما واقعا تشکر می‌کنیم.
بله، خیلی مؤدبانه و واقعا
ما دوست داریم اونهایی که واقعا اینطور تفکر
منطقی
منصفانه و منطقی دارن تشریف بیارن یا تلفنی و یا حضوری. ما در شبکه جهانی ولایت به روی این علمای اهل سنت که اینطور منصفانه حتی بیان ما را نقد کنن، حرفهای ما را نقد علمی کنن. ما اصلا عاشق نقد علمی هستیم. خب ما همون شب 4 ساعت نیم با جناب مولوی مرادی بحث داشتیم اینجا. بحثمون خیلی برای شما از کنم هم دوستانه بود هم چالشی بود، خیلی خوب. هم دوستان اهل سنت تماس گرفتن تشکر داشتن، از علما حتی بعضی از مراجع شنیده بودن از این برنامه تشکر داشتن، میگفتن این اثر همین یک جلسه شاید ده ها همایشی که با بودجه های سنگین انجام میشه اثرش خیلی بیشتر از اون بوده. حالا انشاءالله ما در آینده به حول قویل های برنامه هایی داریم ترتیب میشه دادیم انشاءالله میان علمای اهل سنت، علمای شیعه و اساتید حوزه های علمیه شیعه و سنی انشاءالله کنار هم بنشینیم، خارج از اون هیاهو و قوقاهای سیاسی به عنوان این که سردمدار این نشست‌ها حوزه های علمیه باشد و مراجع اعزام تقلید باشند. ما معتقدیم که انشاءالله این قدم هایی که برداشته شده اهل بیت کمک کنن، خدا کمک کنه، حضرت ولیعصر نظری بکنه، بتونیم یک قدم های مثبتی برای ایجاد الفت هرچه بیشتر و رفع کدورت های موهومی که میان شیعه و سنی ایجاد شده. اصلا ما معتقدیم در این قضایای اخیر به اهل سنت بیش از شیعه ظلم شده.
بله.
این شبکه های وهابی به نام اهل سنت میان هزاران خیانت به اهل سنت دارن میکنن. یعنی الان این شبکه ها واقعا ظلمی که برای اهل سنت میکنن، من به نظرم بیش از ظلمی است که به شیعه دارن میکنن. هر لاتائلاتی، هر مزخرفاتی، هر نادرستی را به عنوان نماینده اهل سنت در اونجا مطرح میکنن. خب چهار تا جوان شیعه میشنوه، میگه اهل سنت این چنین و بغض کینه سنی به دلش میگیره و ما نمیخوایم اینطوری باشه.
بله.
اگر واقعا آقایان اهل سنت بیان با هم بشن عقایدشون رو مطرح کنن در اینجا. من بارها گفتم، الان دارم اصرار میکنم، هر یک از علمای اهل سنت در غرب کشور، شرق کشور، در جنوب تشریف بیارن، ما آمادگی داریم بیان عقاید اهل سنت رو اینجا بیان کنن. بگن آقا اهل سنت عقایدشون در توحید اینه، در نبوت اینه، بعد در امامت اینه، در خلافت اینه، تفسیر ما اینه، برای شما ارسلام کلام ما اینه. ما آمادگی داریم، اگر ما هم نقد علمی داریم، نقد علمیمون رو مطرح میکنیم. خب مردم نگاه میکنن، حرفای اینها رو میشنون، حرفای ما رو میشنون و این بدبینی ها هم بدبینی جوانهای سنی نسبت به شیعه برطرف میشه و هم بدبینی هایی که در اثر این شبکه های برای شما انحرافی و شیطانی که در ذهن جوانهای شیعه علیه اهل سنت ایجاد شده، اینها برداشته میشه و ما آمادگی کامل داریم جناب آقای احمد آقا، خود حضرت عالی یا دیگر عزیزانی که در حوزه های علمیه نقش آفرین هستند و تأثیر گذار هستند، تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم. هیچ قید شرطی هم نداریم جز این که عرض کردم چون ما شبکه من شبکه سیاسی نیست، وارد بحث سیاسی نمیشیم. و اهانت به مقدسات همدیگر هم خط قرمز ما هست. ما فقط این دوتا خواهش رو داریم از آقایان و قطعا هم آقایان اهل سنت هم از ما این انتظار رو دارن.
خیلی ممنونیم از آقای احمد آقا، هم واقعا ممنونیم که اینقدر منقولانه صحبت کردن. حاج آقا 35 دقیقه بیشتر نمونده، فقط این آقای ابتهی گفتن که افراد دانشون رو شگونه باشون بحث بکنیم و برخورد بکنیم. اون آقا هم گفتن که آقای حبیب بود که این صلوات و سلام علیک رو که آقای کیانی گفتن چگونه چون نماز اینا شنیدن، که حالا دوستان ما اگه کلیپشو پیدا کنن پخش کنن که برای تو برنامه بعدی بد نیست که پاسخگوی این عزیزمونم باشید. دیگه سوالی فکر کنم نمون که حالا بخوام اینو مطرح بکنیم، که آقای حسین هم که گفتن که امامت رو بحث کنیم از حوزه نظری که صحبت خوبی. حاجا اگر مطلبی ندارید لطف کنید دعا بفرمایید.
خواهش میکنم. من در رابطه با این بحثی که برادران بزرگوار داشتم، منم چقدر اگر
حاجا 3-4 دقیقه 3 دقیقه بیشتر ما فرصت نمیدن.
بله 3 دقیقه که به هیچ جا نمیرسه، 3 دقیقه ما آبم نمیتونیم بخوریم. بله در رابطه با این عزیزمون که آقای ابتهی گفتن با این دانشجویان که عقاید وهابیت رو مطرح میکنن ما اینا رو معرفی کنیم یا نه. نه برادر عزیزم، اصلا من شخصا عقیدم بر اینه اونهایی که مباحث اینطوری مطرح میکنن، اینها رو ما بخواهیم ماها یا اساتید بیان اینها رو نمیدونم به دادگاه بکشانن، معرفی کنن به حراست، این کاملا اشتباه تأثیر منفی داره بدون چیز. حالا مسئولین اونهایی که برای شما عرض کنم تو امنیت کشور هستن، خودشون هر کاری میخوان صلاح میدانن، قانون به اونها اجازه بله. میده خودشون میدانن.
البته بیشترشون بحث علمیشون بود.
بله.
چگونه بحث باشه.
بله اینها نه، میگم ما با اینها بحث معرفی کنیم یا نه. عرض کردم نه. شما در این قضايا به هیچ وجه دخالت نکنید. این نتیجه معکوس میده و اینا مظلوم نمایی میکنن. بهترین راه اینه که آقا اینها را بنشینید با اینا صحبت کنید. اگر واقعا قانع شدن فبها، اگر قانع نشدن بیارید 10-20 دانشجوی دیگری در کنار اونها صحبت کنید، بگذارید اونها بفهمن یا اون افرادی که اینها تأثیر گذاشتن روی اونها، بگید آقا قشنگ حسابی عقایدشون، آقا این عقاید باطل، خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف عقل، خلاف فطرت. بحث علمی بکنید شما، چه دانشجو هستید، استاد دانشگاه هستید، روحانی هستید، در هر دانشگاهی اگر اینطور مباحث رو میشنوید، چه استاد دانشگاه چه دانشجو، برخوردهای فیزیکی یا برخوردهای قانونی به نظر من صلاح نیست و چه بسا در بعضی از موارد خلاف شرعه. ولذا ما بحث علمیمون رو باید بکنیم، آگاه سازی، و همون تعبیری را که آقا امام باقر سلام الله علیه دارن، ما موظفیم آنچه که عیوبات این فرقه هست، عیوبات اینها را برملا کنیم و اینها را در تاریخ جنایاتی که کردن برای مردم بگیم، برای دیگر دانشجوها بگیم و مفتزهشون کنیم، افتضاح علمی.
بله.
و
اون صلوات و سلام علیکم که حالا گفتن دیگه، حالا بس دیگه، تقریبا سوالی نداریم، اگر اونم نخواد پاسخ بدید بدید. نه
کدام؟
که گفتن که آقای کیانی گفته که توی مسجد
نه نگر، آقای کیانی گفته در این قضیه من یقین دارم اشتباه دادن، امر مشتبه شده، آنچه که مطرحه السلام علیک ایها النبی را در همین شبکه نور اینها من دارم، کلیپشم دارم. بله ما داریم، بر این که با صدای بلند عجیبه وقتی که نماز میخونه، برای شما عرض کنم حمد سوره صدای آقای سدیسه، ولی میاد در تشهد، تشهد بلند میخونه. بندم تا به حال این همه شاید بیش از 20-25 باری که مشرف شدم به حج، یک مورد ندیدم این آقایان تشهد را یا سلام نماز را بلند بخوانن. حالا این شبکه های وهابین تشهد از کجا گیر آوردن که السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته، به جای السلام علیک ایها النبی حداقل شاید 500 بار اینو پخش کردن. البته اخیرا یه دفعه ما اشکال گرفتیم دیگه، بعد از اون آبروشون رفت و یبدی اوراتهم شد و پخش دیگه نکردن. ولی ما کلیپاشو داریم ما در رابطه با این قضیه. ولی آنچه که بنده اطلاع دارم، تمام مذاهب اسلامی فتوا دادن اگر چنانچه کسی در نماز صلوات ابراهیمی را نگوید، نمازش باطله. یعنی اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. حالا بعضی ها در تشهدشون اینها حذف کردن، ولی در سلام نمازشون این رو قطعا دارن. شاید نظر آیشیان نمی بود در تشهد این رو حذف. بله بعضی از فرق در تشهد نمیگن، ولی در سلام نماز واجب میدانن و بدون سلام بر پیغمبر، صلوات بر پیغمبر، صلوات ابراهیم، نماز رو باطل میشمارن. حالا اگر لازم شد این رو ما الان فرصت نیست، فتاوای آقایان رو برای شما عرض کنم از منابع اهل سنت عرض میکنیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنون آقا از این فرصت و بیانات شیوای شما، انشاءالله که استفاده برده باشیم و همه عزیزانی که بیننده برنامه بودن از این برنامه استفاده برده باشن. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و سپاسگزاری میکنیم از شما عزیز که این برنامه رو هم انتخاب کردید. از همه همکاران عزیزم که تدارک این برنامه رو هم دیدن بسیار سپاسگزارم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی